بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم خدمت تمامی مهمانان گرامی، اعضای نشست مرغ آریان و تمامی مدعوین گرامی که تشریف آوردن. ضمن تبریک ایام آغاز میکنیم 11 نشست از 11 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی که امسال به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی در همکاری با وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی در حال برگزاریه. من یک توضیح مختصری در خصوص بحث همایش بدم و نشستی که در خدمت عزیزان هستیم. همایش سالانه اقتصاد و مقاومتی هر ساله به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار میشه و در نظر داره که در طی فرایند برگزاری همایش به بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور کمک بکنه. هر سال در خصوص موضوعات مختلفی همایش برگزار میشه و خب امسال موضوع همایش بحث امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر هستش که در همکاری با نهادهای مختلف برگزار میشه. ویژگی همایش اقتصاد و مقاومتی نسبت به سایر همایش ها دو تا موضوع خاص هستش که اول اینکه همایش یک روزه نیست، یعنی در یک روز برگزار نمیشه و تموم نمیشه. یک فرایند 4 الی 6 ماه هست که با یک طراحی اولیه آغاز میشه با حضور نخبگان، کارشناسان، سیاست پژوهان و کمیته علمی همایش. افتتاحیه همایش با حضور کمیته علمی که امسال 21 آبان ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بعد از افتتاحیه هر هفته یک نشست تخصصی در موضوعات مرتبط با مسائلی که موضوع همایش هست برگزار میشه، من جمله همین نشستی که خدمت عزیزان هستیم. و در این نشست ها موضوع کلیدی که حالا روی میز گذاشته میشه مورد بحث و گفتگو قرار میگیره، نهایتاً جنبندی اون در قالب خروجی‌های مشخصی که هم از قالب رسانه‌های مختلفی که همایش اقتصاد و مقاومتی داره و هم در قالب ویژه‌نامه همایش و هم در قالب سند اقدامات راهبردی که نهایتاً به عنوان پیشنهاداتی که از دل این همایش بیرون میاد که در خصوص موضوع مربوطه دولت یا قانونگذاران چه اقدام مهم و کلیدی باید انجام بدن که اون مسئله مشکلش حل بشه یا نهایتاً رو به جلو حرکت بکنه. ویژگی دوم همایش این هستش که به جای مقاله ما در همایش اقتصاد و مقاومتی طرح‌های سیاستی دریافت می‌کنیم. یعنی ما از اساتید، کارشناسان، نخبگان، سیاست‌پژوهان دعوت می‌کنیم به جای اینکه مقاله بفرستن و خب اون عرضم به خدمتشون که درجاتی که حالا تو بحث مقاله وجود داره رو کسب بکنن، ما بهشون میگیم که در خصوص مسئله یا مشکل کلیدی که در حوزه امنیت غذایی یا حالا حوزه‌های مربوط که سال‌های گذشته برگزار شده شما یک موضوع رو معرفی بکنید و راهکار سیاستیتون رو هم پیشنهاد بدید. این هم ابتکاری هست که تقریبا 3 سالی میشه که در همایش اقتصاد و مقاومتی آغاز شده و الحمدلله با عرضم به خدمت شما که با توجه خیلی از کارشناسان مواجه شده و خب امسال هم برگزار شد. حدود 70 طرح سیاستی برای همایش اقتصاد و مقاومتی ارسال شد. جلسات داوریش هم تا 2 هفته گذشته برگزار شد و خب برگزیدگانی هم داشت که انشالله روز اختتامیه طرحهایی که برگزیده شدن قرار است ارائه بشن و بقیه موارد هم در قالب ویژه نامه همایش انشالله منتشر میشه و نهایتا توسط خود اندیشکده اقتصاد و مقاومتی با همکاری متولیانی که برگزار میکنن قرار است پیگیری بشه و نهایتا خروجیاش در کشور عملیاتی و اجرایی بشه. خب ما حدود 10 نشست حالا پیش از این نشستی که امروز شروع کردیم ما برگزار کردیم با حالا دستگاه‌های مختلف که با موضوع مرتبط بودن. یکی از همین نشست‌ها بحث مرغ آریان بوده که در حوزه امنیت غذایی طی سال‌های گذشته بنا به اتفاقاتی که توی حالا کشور شاهدش بودیم و به لحاظ شرایط جهانی که باش مواجه بودیم و تصمیماتی که گرفته شد، خب یکی از موضوعاتی بوده که در بحث‌های سیاست‌گذاری همواره مورد بحث و نظر بوده و خب طبیعی یک بخشایی از موضوع هم قاعدتاً شکل امنیتی داره، شکل حالا بحثای حالا شاید محرمانگی داره که ما اونها رو صرف نظر کردیم و ما صرفاً ورود کردیم به بحثای کارشناسی و قرار هست در این نشست هم مباحثی که به صورت علمی و کارشناسی در خصوص موضوع مرغ آریان وجود داره و باید بهش پرداخته بشه به لحاظ اینکه بالاخره سفره خانوار ما رو داره تأمین میکنه، غذای خانوار ما رو داره تأمین میکنه و خب در بحث امنیت غذایی هم بحث مرغ سبد در سبد پروتئینی مصرفی مردم نقش ویژه‌ای داره. نهایتاً باید به دنبال یک راهکار یا راهکار یا رهیافت سیاستی باشیم که این موضوع و مؤلفه مهم رو به نحوی ما در بدنه تصمیم گیری کشور به لحاظ کارشناسی یک تصمیم درست رو اتخاذ بکنیم. البته منکر نیستیم که تصمیماتی که گذشته اتخاذ شده غلط بوده لزوماً، ولی خب قاعدتا به سمت پختگی باید بره به سمت تصمیمات و نهایتا خروجی هم کمک بکنه هم به خود ارتقاء مرغ لاین آریان به عنوان یک ذخیره ژنتیکی و یک ثروت ملی و هم نهایتا این که بازیگران مختلفی که توی ارزم به خدمت شما که زنجیره مرغ لاین آریان حضور دارن از خود مزرعه لاین تا تولید کنندگان خردی که در بازار دارن یک مرغداری دارن و دارن یک مرغ پرورش میدن، نهایتا اقتصاد هر زنجیره‌ای باید متناسب با تصمیماتی که بالا گرفته میشه عرضم به خدمت شما که به شکل مناسب راهبری بشه. خب ما در قالب نشستامون شکل برگزاری نشستامون به این شکل بوده که ما معمولا دو تا دور در خدمت مهمانان هستیم. دور اول پاسخ به سوال اوله برای اینکه بحثا خیلی متنوع نشه، بتونیم یک بحث مشخص در یک روال مشخص رو طی بکنیم و نهایتاً بتونیم جمع‌بندی مشخصی هم ارائه بکنیم. ما معمولاً که همه نشست‌ها به این شکل برگزار میشه که دو تا سوال کلیدی داره، دور اول پاسخ به سوال اول و دور دوم پاسخ به سوال دوم، و البته اگر تو دور دوم نیاز به گفتگویی هم باشه یا نکته‌ای هم خواستید تو صحبت سایر اعضا مطرح بکنید میتونید در همونجا عرضم به خدمت شما که نکات خودتون رو در همون بخش دوم مطرح بکنید. و نهایتا دور سوم هم بخش جمع‌بندی نهایی ما و بحث پرسش و پاسخی که خب حالا اگر عزیزانی که در داخل جلسه تشریف آوردن و قدم رنجه کردن اونها هم اگر نکاتی داشته باشن مطرح میکنن. خب در سوال اول ما به دنبال پاسخ به این نکته هستیم که با توجه به ضرورت جایگزینی تدریجی سوی آریان در بازار گوشت مرغ، اقدامات دولت در این زمینه طی سالهای اخیر را چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی به دنبال این هستیم که خب این سوال رو از جانب بحث ضرورت جایگزینی تدریجی سوی آریان در بازار مطرح بکنید. سوال دوم هم بحث الزامات و اقدامات لازم برای تحقق سهم 20% سوی آریان در بازار گوشت مرغ با توجه به هدف گذاری برنامه هفتم پیشرفت با رویکرد اجرای سیاست‌های متمرکز نظیر ایجاد زنجیره یک پارچه تولید مرغ آریان چیست؟ این هم سوال دوم ما هستش که خب قانون برنامه هفتم ابلاغ شده و یک تکلیفی اونجا بر عهده دولت هست برای تحقق سهم 20%، باید طبیعتاً الزامات و اقداماتی برش صورت بگیره، یه الزاماتی مورد نیاز هستش که خب اون قاعدتاً باید رعایت بشه و ما به دنبال پاسخ به این پرسش هم هستیم. خب مهمانان نشست ما سعی کردیم واقعیت هم خب با توجه به اینکه میدونیم حالا چند سالی هست که حالا درگیر موضوع مرغ آریان هستیم و خدمت عزیزان و بزرگواران ما تک تک رسیدیم و مباحث و نکاتشون رو به صورت فردی شنیدیم و خب قاعدتاً هم جلسات مختلف برگزار شده. ما سعی کردیم از ارگان‌های دخیل در این مجموعه در موضوع مرغ آریان دعوت کنیم تشریف داشته باشن و میدونیم موضوع هم موضوع کلیدی و مهمی هست، ولی خب بعضی از عزیزان بنا به شرایط مختلف و حالا انتخابایی که خودشون داشتن، حالا ترجیح خودشون و سلیقه خودشون این بوده که در قالب یک نشست رسانه‌ای حضور پیدا نکنن و حالا نکاتشون رو مطرح نکنن. بعضی از عزیزان حالا بنا به دلایل مختلف تشریف نیاوردن و خب بعضی هم که ما دعوت کردیم و الان پیگیری کردیم و متوجه نشدیم بالاخره میخوام بیان نمیخوام بیان، ما تلفنی هم صحبت کردیم گفتن از 8 صبح بیرونم الان تو راه هم نمیدونم، متوجه نشدم هرچی پرسیم که کی میای بالاخره یه زمان به ما بگو آخرم نگفتن. علی ای حال ما تشکر میکنیم از همه عزیزانی که تشریف آوردن. من یک معرفی کوتاه داشته باشم. آقای دکتر واعظ که خب یکی از اساتید بنام در حوزه اصلاح نژاد هستن و خب در زمینه مرغ لاین آریان هم زحمات بسیار زیادی کشیدن و ما همیشه قدردان زحمات ایشون هستیم. آقای مهندس اسلامی خب معاون راهبری تولید هلدینگ کشاورزی کوثر هستن که خب ایشون هم سابقه طولانی در این زمینه دارن. آقای مهندس صدیق‌پور هم که خب دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه هستن و خب نقش بسزایی توی صنعت دارن. آقای دکتر تلاکش هم که دبیر فدراسیون طیور نمایندگی میکنن یک سری از تشکل‌های مرتبط با حوزه طیور رو، و آقای دکتر پالوش هم که به عنوان قائم مقام مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی که ما خیلی زحمت دادیم تو فرایند برگزاری همایش یک نشست دیگه هم همینجا در خصوص بحث سیاست‌های رفاهی در حوزه امنیت غذایی برگزار شد. این نشست دومی هستش که اینجا داره برگزار میشه. ما همواره هم خدمت آقای دکتر پالوش و هم خدمت آقای دکتر کیانی راد زحمات زیادی میدیم و خب آقای خداوردی هم که کارشناس مربوط در حوزه مرغ لاین آریان در اندیشکده اقتصاد و مقاومتی هستن که در خدمتشون خواهیم بود. ما آقای دکتر زاغلی هم آخرین خبری که داشتیم ترافیک بودن، دارن تشریف میان. آقای فرجی هم که حالا اطلاعی نداریم دقیقا میان نمیان، وضعیتشون نامشخصه، انشالله که اگر تشریف بردن در خدمت ایشون هم باشیم. نشستم به صورت لایو از قالب آپارات پخش میشه، خود عزیزان مد نظر داشته باشن نکاتی که مطرح میکنن، قاعدتا رسانه ها برداشت میکنن از اون نکات و خب مثل یکی دوتا نشست قبلی ما نشه که یکی نکاتی گفتن ولی بعدا یه رسانه ها چون بالاخره علاقه دارن بعضی از موضوعات رو بپردازن، ضمن این که اون بحث محرمانه رو رعایت میکنن، قطعا نکات کارشناسیشون رو بگن، ولی خب عرضم به خدمت شما که به صورت لایف هم نشست پخش میشه و به صورت مکتوب هم که انشالله قرار است از قالب سایت همایش اقتصاد و مقاومتی مباحث این نشست به عنوان یک رهیافتی که در اختیار کارشناسان، دانشجویان، اساتید، نخبگانی که در این حوزه قرار است تحقیق بکنن قرار بگیره و قطعا نکاتی که تو این جلسه مطرح میشه سلوهای کار اون عزیزان هم قرار میگیره که انشالله مفید به فایده باشه. من بیش از این دیگه توضیح ندم، حالا دوست داریم که بحث شکل بگیره، گفتگو شکل بگیره، نهایتا یک رهیافت مناسب و از این جلسه متناسب با حالا نکاتی که قبلا خدمت عزیزان بودیم در بیاد. من به خاطر بحث محدودیت های فیلم برداری من از عزیزان عذرخواهی میکنم، از یک سمت با شروع بکنیم، یک سمت رو تموم بکنیم، بعد مجدد سمت مقابل رو ما شروع بکنیم. به همین منظور دعوت میکنم از آقای دکتر واعظ برای پاسخ به سوال اول نشست ما و ذکر نکاتشون. حدودا 10 دقیقه ما آقای دکتر در بخش اول خدمت همه عزیزان هستیم، هر نفر 10 دقیقه، در بخش دوم انشالله به همین ترتیب هر نفر 10 دقیقه و نهایتا 5 دقیقه هم جمع‌بندی که انشالله بتونیم سر زمان مقرر هم جلسه رو تموم کنیم. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید برای ورود به بحث مرغ لاین آریان. من برای پاسخ دادن به سوال اولتون خیلی رک و پوسکنده بگم، اگر سوال اینه که اقدامات دولت در مورد لاین آریان کافی بوده یا نه، من میگم نه، اصلا کافی نبود. یعنی در حقیقت من با توجه به سابقه ای که حدود 20 خورده ای سال به همراه یکی از همکارای خیلی عزیزم در ارتباط با لاین مشغول به کار بودیم، خب مسائل خیلی زیادی رو تجربه کردیم در ارتباط با این قضیه و نگاه من به این موضوع برمیگرده به این مسئله که شاید دولت مردای ما اعتقادی به سویه‌ای به نام آریان به اون صورت که بایستی ورود پیدا بکنه به بازار ندارند. خب فکر میکنم شاید بهتر باشد از جنبه‌ای من وارد یک چنین بحثی بشم که بگم آیا آریانی که وارد کشور شده با آریانی که در حال حاضر وجود دارد تفاوتی وجود دارد بینشون یا نه، یا آریانی که در ابتدا وجود داشته و آریانی که الان وجود دارد و اختلاف در حقیقت عمل کردی با سویه های رایج کشور دارد، این در ابتدا جور دیگری بوده الان جور دیگری شده. یعنی من میخوام بگم که اگر دولت مردا در حقیقت این اقدام رو از دید من میگم کافی نیست، به این دلیل که شاید برداشتشون نسبت به سویه به نام آریان این است که این سویه پتانسیل کافی رو نداره برای این که بتونه بخشی، من نمیگم جایگزین، بخشی از نیازهای در حقیقت گوشت مرغ کشور رو تأمین کنه. به همین دلیلم من یک سری اسلایداری تهیه کردم چون فکر کردم شاید اینجا بهترین و شاید اولین و آخرین مکانی باشد که من بتونم برداشت‌های در واقع کارهای 25 سال گذشته خودمون رو ارائه بدم و بعد ببینیم که آیا واقعا تغییری در ارتباط بحث آریان به وجود اومده تو این مدت یا نه، یا این آریان اصلا با آریان گذشته فرقی نکرده. چون به هر حال اعتقادی که الان وجود دارد میگن آریان هیچ تغییری نسبت به گذشته نداشته و به همین دلیل قابلیت رقابت ندارد. من برخلاف یک چنین دیدگاهی میتونم با عدد و رقم هایی که هیچ نقشی خودم در جمع کردن این عدد و رقم ها نداشتم اثبات کنم که کم چیزی وجود ندارد، پتانسیلی دارد که میشود از این پتانسیل استفاده مثبتی کرد. من از تاریخچه آریان میگذرم که در واقع شروع آریان برمیگرده به 1951 توسط یوری بریت و بعد در حقیقت چقدر بازار اروپا رو به عهده داشته در همون زمانهای دهه 2000، این یک حدود 5 تا 10% بازار رو داشته، اینقدر جایگاهی نداشته نسبت به کاب و راست بنابر ماهیت خودش یک همچین بازاری رو داشته. اگر برگردیم به این اسلاید که متعلق به 1964 هست، یعنی در حقیقت 10-15 سال بعد از راه افتادن جوجه گوشتی، در حقیقت خط دومی که من به رنگ بنفش کردم نشون میده با خط ما قبل آخر با دو تا سویه آریان، سویه هایبرو داشتیم. در حقیقت یوری بیرید دو تا سویه داشته، یک سویه بهش میگفتن نورمال و یک سویه بهش میگفتن جی یا جایانت قول. و برداشت من از این دوتا عدد نشون میده که 205 گرم این دوتا با هم دیگه اختلاف داشتن. سویه اسمی که الان اینجا شما میبینید با اسمی که بعداً در اینا گذاشته شده کاملا متفاوت است. بعداً این فروخته شد به نوتریکو، نوتریکو این رو فروخت به هنریکس و سال 2005-2006 سویه سنگینش رو فروخت به کاب و سویه سبکی که نرمال داشت بخشش رو در اختیار ما قرار داد. حالا بعد از اون که چه اتفاقی افتاد توی خود هلند اطلاعاتی ما در دسترس نداریم غیر از یک سری اطلاعاتی از مقالات مختلف. من فقط عمل کرد این دوتا سویه هایبروی نرمال و هایبروی جی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسای ما که یکی از اونها آیه مهندس هستن که اینجا نشستن، سویه‌ای که به کشور داده شد سویه نرمال بود، در حقیقت یک سویه کوچک جوسه. مطالبی که من جمع کردم نشون میده که سویه نرمال نسبت به سویه جی یک چیزی 300-350 گرم اختلاف وزنی داشته. این یک مقاله است که نشون میده، مقاله بعدی است که نشون میده 320 گرم اختلاف داشته. اگر من باز هایبرو رو با مقایسه کنم با سویه های دیگری مثل راست، یک جا 130 گرم اختلاف وزنی داشته. یک جا اگر من با آربوریکرز مقایسه کنم راست 308، میبینید که از 320 گرم 300 گرم اختلاف وزنی داشته تا 500 گرم. پس بنابراین هایبرویی که در اختیار کشور گذاشته شده یک هایبروی بوده که 300 تا 400 گرم تا 500 گرم اختلاف وزنی داشته با سویه های رایج. یکی دو تا مقاله دیگری هم وجود دارد، من به دلیل زیغ وقت ازش میگذرم برمیگردم به خود عملکرد آریان. سلام علیکم. اگه دقت کنید سال 1376 آریان 1371 وارد کشور شد، 1376 یعنی 5 سال بعد ما انتظار داریم کسانی که با لاین اجداد مادر و گوشتی سر و کار دارن 5 سال بعد از ورود لاین به کشور باید جوجه گوشتیش وارد بازار بشه. بنابراین من انتظار دارم که سال 1376 اولین جوجه گوشتی آریان وارد کشور شده باشه، وارد در واقع صنعت شده باشه. همون موقع مقاله‌ای چاپ شد که نشون داد آریان یک چیز حدود 400 گرم وزن کمتری دارد، ضریب تبدیل حدود 110 گرم هم بیشتر دارد. این در حقیقت تایید میکنه اون چیزی که من در مورد مقالات گذشته دادم. خب این سال 71 وارد کشور شد و در حقیقت من میگذارم که توی بابل کنار چه اتفاقاتی افتاد. 5 سال اول انتخاب فنوتیپی بود، بعد از سال ششم نسل ششم این انتخابات بر مبنای اطلاعات ژنتیکی انجام شده، صفات مختلفی هی به ترتیب ورود پیدا کرده به انتخاب کردن بود بر مبنای وزن بوده، بعدش بر مبنای ضریب تبدیل غذایی و از نسل های ده به بعدم بحث های لاشه و همه این صفات کلن حدود 10-11 تا صفات همش بر مبنای اطلاعات ژنتیکی انتخاب توش صورت می گرفته. خب اگر نگاه کنیم باز به در حقیقت سطر اول میانگین وزن لاین های A و B و C و D رو نشون میده در بعد به ورود 1875 لاین A. سطر دوم در حقیقت بیس پاپولیشن های ما رو نشون میده، یعنی در حقیقت اون خطی که پارتی که وارد کشور شد اگر نگاه کنید میبینید 200 تا 300 گرم اختلاف وزنی داره با در حقیقت اون چیزی که کاتالوگ میگه و علتش هم برمیگرده به حمل و نقل و عدم تجربه افراد تو پرورش. اما بعد از گذشته یک چیز حدود تقریبا 30 سال 1875 به وزنی معادل 2574 رسیده و خط بی ما از 2050 به 2801 رسید. این در حقیقت اعداد و ارقامی است که توی بابل کنار موجود هست، من هم نقشی در جمع کردن این اعداد ارقام نداشتم. بنابراین نشون میده که در طی این 30 سال گذشته وزنها از آنچه که تو کاتالوگ وجود داشته رقم قابل توجهی بوده که برمیگرده همش به انتخاب ژنتیکی. در حقیقت این اسفلدم اگر نیا کنید سمت چپی رشد روزانه رو نشون میده که افزایشی، سمت راستی در حقیقت مقدار مصرف غذا رو نشون میده که کاهشی است و پایینی هم ضریب تبدیل غذا رو نشون میده که باز انتخاب این میانگین چهار خط ماست. وقتی من نگاه میکنم توی چهار خط از بد و ورود تا نسل سی که در حقیقت من بگم 1400 یک چیز حدود 19-20 گرم افزایش وزن روزانه سالیانه ما داشتیم در بابل کنار. من اگر در حقیقت اطلاعات راست رو بذارم کنار سال 2007 تا 2021 میانگین ها رو با هم دیگه مقایسه کنم ببینم که در راست هم یک چیز حدود 23 گرم افزایش وزنی وجود داشته در هر سال. پس بنابراین 3 گرم اختلاف وزنی رو من ربطش میدم به کندرشت بودن آریان نسبت به سویه های در حقیقت موجودی که اون زمان بوده. این در حقیقت کاتالوگی است که در بعد ورود سال 90 به ما دادن. میانگین وزن آریان توی 6 هفته 1715 گرم بوده، لاشش 65%، سینش 13%. آخرین آزمایشی که ما در بابل کنار داشتیم آقای دکتر یوسفی این رو انجام دادن، اگه نیا کنید من بایستی راست 2017 رو میذاشتم چون پیدا نکردم 2019 رو گذاشتم، بنابراین در حقیقت 2723 باید بشه 2600 و مثلا 80-90 یا مثلا ضریب تبدیل 1.57 باید بشه 1.60. پس وقتی من مقایسه میکنم میبینم اختلاف آریان و راست در حال حاضر یعنی سال 1400 344 گرم اختلاف داره، ضریب تبدیلش یک چیز حدود 150 گرم اختلاف وجود دارد. آنچه که به ما گفتن 400 گرم و 1100 گرم من توجیه دارم برای اختلاف ضریب تبدیل و بعدا در دور دوم میتونم مثلا ارائه بدم که به چه طریق میشه یک چنین کاری رو تغییر داد. لاشه رو اگر نگاه کنید از 65% به 72% رسیده، سینه از 13% به 22% رسیده، قابل رقابت با سویه های رایج نیست، ولی من میخوام نشون بدم که اگر اعتقادی وجود داشته باشد به ارتقای لاین بابل کنار این انجام شدنی است. نکته‌ای که خیلی مهم هست، ما تمام این تغییرات رو در مورد آریان آقای دکتر زاغری باز در جریان هستند یا آقای دکتر اسلامی، ما بر مبنای انرژی پروتئین در حقیقت پایین توی لاین بابل کنار اینا رو پرورش میدیم. اگر شما نگاه کنید مثلا به صرف داده در حقیقت استارترا میبینید 2800 کیلوکالری ما انرژی داریم، 20% پروتئین با 3000 نسبت به راست در مقایسه با 22%. علارغم این یک چنین تغییراتی وجود داشته، من بازم از آقای دکتر زاغری عذر میخوام چون بالاخره این اسلایدی که شما میبینید برگرفته از مطالعه است که ایشون به درخواست اتکا انجام دادن. اگر باز نگاه کنید میبینید که متوسط وزن آریان در 6 هفتگی 2600 بوده. اگر من بعد به ورود رو بگیرم 1715 که حالا نمیگیرم، دو تا کاتالوگ دارم 1372 که 20-28 گرم بوده و یک کاتالوگ بعدی که 3 سال بعد نشون داده 2227 گرم بوده، بازم همه اینا رو ما بذاریم میبینیم این تغییر به وجود اومده. یا کاری که آقای مهندس رسولی در ارتباط با جوجه گوشتی انجام دادن 1399 این اختلاف 395 تا 400 گرم رو باز اثبات میکنه، اما ذریایب تبدیل در حقیقت آقای رسولی یک مقداری بیشتر از نسبت به اون چیزی که ما انتظار داریم. و آخرین گزارشی که من میتونم بهش استناد کنم گزارشی است که شرکت در حقیقت پیگیر اومده این رو ارائه داده بر مبنای 300 هزار تا راست 100 هزار تا آریان که این رو باز تغییراتی درش ایجاد کردن، یک چیز حدود 900 هزار تا راست و 400 هزار تا آریان و خروجیش هم توی که از این سایت ها داده شده، خیلی محرمانه نیست که من بگم. اگر شما نگاه کنید سن وزکشی هر دو اینا تقریبا 47 روز است، یک چیز حدود نیم روز با هم دیگه اختلاف دارن. وزن بدن آریان نسبت به سوی راست با 352 گرم اختلاف داره، ضریب تبدیلشون 120 گرم اختلاف وجود دارد. باز هم تایید میکنه اون چیزی که 1376 مبنی بر 400 گرم اختلاف و 1110 گرم ضریب تبدیل بوده این رو ارائه میده. نکته ای که من میخوام اشاره کنم اینجا در بخش اولم، نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم تموم شد، بعد اشاره کنم به در واقع این از نشنال چیکن کانسیل آمریکاست. اگر شما نگاه بکنید در سال 2021 این از سال 1925 داره و الانش هم 23 هم داره، ولی من چون اسلاید قبلا آماده کرده بودم در سال 2021 میبینید تو 47 روز یک چیز حدود 2 کیلو 950 گرم وزن داره، در صورتی که کاتالوگ راست توی در واقع سویای سنگین توی 47 روز بالای 3.5 کیلوست. پس بنابراین اگر اختلاف هایی هم شما میبینید در ارتباط با سویه های مختلف این یک امر طبیعی است. من فعلا نگاه همینه که اگر پاسخ سوال اولتون این باشد که آیا توجه کافی شده، من میگم نه نشده. علتش هم برمیگرده به اینکه اعتقاد فکر میکنم شاید وجود نداشته، ولی الان نتایج کار ما نشون میده که این پتانسیل وجود دارد. اگر واقعا اقبالی وجود داشته باشد، اگر تمایلی وجود داشته باشد، میشه بنا به دلایلی که الان من ارائه میدم که به چه دلیل ما به اون نتیجه نهایی که بایستی میرسیدیم نرسیدیم، اونا رو میتونم ارائه بدم. ولی نکته‌ای که وجود دارد اینه که تاکید میکنم که هیچ موقع ما نمیتونیم آریان رو راستش کنیم، به دلیل اینکه تفاوت وزنی آریان، ضریب تبدیل آریان از ابتدا 300 تا 400 گرم بوده با ضریب تبدیل در حقیقت 100 تا 150 گرم. ولی من با توجه به تجربه دو سالی که با معاونت علمی فناوری ورود پیدا کردم به کار، به راحتی میتونیم با تجهیزات خیلی بهینه‌ای ضریب تبدیل 110 گرم رو بیاریم کاهش بدیم و در حقیقت اونهایی که دوست دارن بعد آریان رو با ضریب تبدیل پایین پرورش بدن رو در اختیار قرار بدیم. ببخشید.
خیلی ممنون و متشکر آقای دکتر. حالا من می‌خواستم جمع‌بندی نکات رو بگم که خودتون جمع‌بندی فرمودین. ان شاءالله دور دوم حالا اون بحث الزامات و اقداماتی که برای همین بهبود این وضعیت آریان میشه انجام داد رو هم ان شاءالله ذکر بفرمایید. در خدمت آقای مهندس اسلامی هستیم که نکات خودشون رو بیان کنه. البته من قبلش هم خوش آمد نام خدمت آقای فرجی و آقای دکتر زاغری تشریف آوردم. ما انشالله در ادامه خدمت عزیزان بزرگواران خواهیم بود. ما دو تا سوال داریم آقای دکتر، آقای مهندس انشالله دو تا سوال، سوال اول در بخش اول و سوال دوم در بخش دوم که انشالله در خدمت شما خواهیم بود. آقای مهندس در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن تشکری که از شما و مجموعه دارم بابت برگزاری این همایش، نوع عملکرد در واقع دولت رو در قبال آریان من میخوام به دو بخش تقسیم کنم. یک بخشی که در واقع بعد از اون اوج سهمی که آریان در بازار صنعت طیور ایران داشت از سال 82 به بعد، اون افولی که ایجاد شد یا اون جایگزینی که صورت گرفت، به نوعی آریان مورد بیمهری قرار گرفت و در واقع اون حمایت‌هایی که می‌توانست علی‌رغم کاهش سهم یا حتی صفر شدن سهم بازار استمرار پیدا بکنه و ما در زمانی که در اختیار داشتیم بتوانیم فاصله این سویه در قبال سویه‌های وارداتی رو به نوعی کاهش بدیم و این فرایندی رو که در حال حاضر داریم انجام میدیم رو از سالیان قبل آغاز میکردیم، در این مقوله شاید کمی میتونیم بگیم که در واقع بی برنامگی یا بی مهری صورت گرفت. ولی از سال 98 به این ور که به نوعی ضرورت در واقع اتکاب این سویه داخلی به جهت تأمین امنیت غذایی از طریق حاکمیت مطرح شد و به نوعی مجدد احیا و ارتقای آریان سلوه یک پروژه ملی قرار گرفت، من میتونم بگم که تو بخش احیا ما خوب عمل کردیم. یعنی به نوعی توانستیم با دو بازویی که در واقع به کمک وزارت جهاد به عنوان متولی و صاحب این سوی آمدند، یعنی مجموعه کوثر و اتکا، فرایندی آغاز شد که با در واقع یک نسخه پشتیبان از لاین در اختیار این دو مجموعه قرار گرفت و این دو مجموعه با در اختیار قرار دادن امکاناتشون با جوجه ریزی های اجدادی که انجام دادند، این امکان رو فراهم کردند که حتی تا 100% از نیاز کشور به گله های اجدادی از این سویه در واقع تامین بشه و بتونه جایگزین بشه. ولی خب سیاست ها در حین اجرا متغیر بود، یعنی به نوعی ما در یک فرایندی به 100% تامین در واقع موظف شدیم و بعد در مسیر این اعداد تغییر کرد و به نوعی توی سیاست‌های جایگزینی وعده‌هایی داده شد که در واقع اون بحث‌های حمایتی و پشتیبانی بود از تولید کنندگانی که از این سوی استفاده بکنند و بعد در ادامه بحث‌های تکلیفی و تناظری اتفاق افتاد و به نوعی شاید بگم این آزمون و خطا پیش رفت و امروز ما تو برنامه در واقع هفتم توسعه میبینیم که این بحث سهم 20% رو در واقع به عنوان حداقل سهم آیند به عنوان تکلیف تعیین کردند و چه بسا اگر از ابتدا هم با همچین فرایندی حرکت میکردیم یک برنامه مدونتری رو میتوانستیم داشته باشیم. تو بحث برنامه ارتقا سرعت عملی که تو برنامه احیا داشتیم رو در واقع نبود، یعنی شاید فرایندها با یک تفرقی انجام میشد با توجه به اینکه در سه بخش این در واقع بحث آریان داشت پیگیری میشد. یک بخش در اختیار خود مجموعه لاین بود که در واقع معاونت علمی ریاست جمهوری با هدایت آقای دکتر که حالا گزارشی که ارائه دادند در اونجا داشتند اقدامات در واقع بررسی و مباحث مربوط به ارتقا رو پیگیری میکردند. بخشی در اختیار اتکا بود که باز در اون مجموعه هم همین فرایند با هدایت مؤسسه علوم ادامی داشت پیگیری میشد. بخشی هم که در اختیار کوثر بود که باز یک فرایند هماهنگ بود، یعنی این دو بخش به طور مشترک تحت هدایت مؤسسه علوم ادامی فرایند ارتقا رو پیگیری میکردن. ما توی بحث ارتقا کارهایی که انجام شده کارهای کوچیکی نبوده، ولی شاید به درستی اطلاع رسانی نشده، شاید به درستی حتی حمایت نشده. چون بهتر از من میدونید که تو فرایندهای تحقیقاتی و مباحث مرتبط با این فرایند فرایندهای پرهزینه‌ای هستند. اینجور نیست که ما بتوانیم با چند آزمایش کوچیک حالا در شهرهای مختلف و مباحث این چنینی تجهیزاتی که مورد نیاز هست در قیاس با آنچه که در گذشته در لاین بابل کنار در واقع مورد استفاده قرار می گرفت، تجهیزات بروزی است که هزینه های بسیار زیادی داره و می طلبه که در این بخش یک سرمایه گذاری در واقع خیلی فراتری صورت بگیره تا سرعت عمل رو تو فرآیند ارتقا بتونه بیشتر بکنه. و در مسیر مشکلاتی هم داشتیم که شاید بخشیش به حالا خود وزارت جهاد به عنوان متولی بر نمیگرده. ما به نوعی فرار از اون فرایند تکلیفی رو داشتیم، یعنی بعضا شاید به اسم از این سویه استفاده میشد. گزارشاتی هم بیرون اومد، قطعا بهتر از من میدونید که این اتفاقات افتاد، پیگیری شد، اطلاع رسانی شد. شاید در اون بخش ها میبایستی ارگان‌های نظارتی و دستگاه‌های امنیتی بیشتر دقت عمل نشان می‌دادند که وقتی که ما تو یک فرایند با اهرم‌های حمایتی و تشویقی نمی‌توانیم مسیری رو ایجاد بکنیم که تولید کننده رو ترغیب به استفاده از این سویه بکنه و بحث تکلیفی رو مطرح می‌کنیم، در فرایند تکلیفی بایستی دقت به عمل بیاد که عدالت لازم برقرار بشه. یعنی این نباشه که بعضی از مقدارها به نوعی حالا در روی کاغذ و در روی فرایندهای نظارتی وزارت جهاد، چون من خودم شاهد بودم، همکاران ما تو اون بخش با دقت عمل تمام مسیر رو رفتن، ولی آنچه که در داخل فارم اتفاق افتاده شاید آن چیزی که در کاغذها و در فرایندها بوده بعضا نبوده و یک داستان دیگری اتفاق افتاده. تو این مسیر میتونم عرض بکنم که اگه بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم، تو بحث ارتقا از برنامه عقب هستیم و در راستای تایید فرمایشات آقای دکتر واعظ باید عرض بکنم که اینکه این خزانه ژنتیکی، این سویه‌ای که ما در اختیار داریم پتانسیل ارتقا رو دارد، من به نوعی به عنوان یک کارشناس این حوزه میتونم عرض بکنم شاهد این بودم که عملکردهای متفاوتی رو از این سویه در جغرافیای متفاوتی که در کشور وجود داشته دیدم و این در واقع بیانگر اینه که در درون در واقع این خزانه ژنتیکی که ما داریم پتانسیل این که بتواند ارتقا پیدا بکند از آنچه که امروز هست به سطح بالاتری برسد وجود داره، این رو نمیشه کتمان کرد. ولی در مطالبی که آقای دکتر واعظ فرمودن به این نکته به خوبی اشاره کردن، این که ما انتظار داشته باشیم این سویه برسد به سویه های روز دنیا و به نوعی بتواند قدرت رقابت با این سویه ها رو پیدا بکند، قطعا این جواب منفی است. چون ما اگر بخوایم به همچین مبحثی اشاره بکنیم، قاعدتا علم روز دنیا رو زیر سوال بردیم، فاصله ای داریم که اصلا کاری نکردیم، یعنی در یک فرایند خونسا حرکت کردیم تا روزی که مجدد به این سویه نیاز پیدا کردیم رفتیم سراغش، از اون مقطع هم به نوعی ازش استفاده کردیم برای تولید بدون هزینه کرد. اون هزینه‌ای که تا به امروز صورت گرفته در قیاس با هزینه‌های بخش‌های آرندی سویه‌های برتر دنیا اصلا عددی نیست. یعنی شما وقتی بیاید مقایسه بکنید به این نکته می‌رسید که برای انتظاری که از این سویه داریم ما چه کردیم و چه مطالبه داریم. این بخشی است که بایستی به قول معروف مورد نظر قرار بدیم. توی فرایند اجرایی ماجرا الحق و الانصاف بخش‌ها و تشکل‌ها و صنفی که شاغل تو این ماجرا هستن همت کردن، اومدن جلو و برنامه‌ریزی کردن، حتی توی اجرا به ما کمک کردن. یعنی به نوعی شاید ما تو مسیر بعضن با مشکلات عدیده مواجه بودیم، برنامه‌ریزی‌های متنوع ایجاد می‌شد. ما عرض کردم در ابتدای عرضم، ما پتانسیل 100% به ما ابلاغ شد، ما جوجه ریزی رو انجام دادیم و به نوعی این محصول حاصل از اون جوجه‌های اجداد جوجه ریزی جذب نشد. این خودش مستوجب یک هزینه کرد بالایی بود که مجموعه ها رو با ضرر و زیان هنگفتی مواجه میکرد. ولی خب سیستم ها هر دو بخش به نوعی وابستگی به حاکمیت داشتن و به نوعی از بودجه هاشون در بخش های دیگه برای این فرآیند استفاده کردن. ولی عرضم اینه که توی این داستان بعضا بخش خصوصی هم با تغییرات متعدد تصمیم گیری مواجه می شد و به نوعی شاید بعضا از گروهی تعهدی در یک تعداد خاصی گرفته می شد، بعد به نوعی سیاست عوض می شد، داستان به نوعی دیگه تغییر می کرد. و عرض کردم ابتدا هم وعده ها و در واقع مباحث تشویقی مطرح میشد انجام نشد. لذا تو این فرایند من احساس میکنم که ما اگر قرار باشد که این مسیر رو طی بکنیم، بهترین تصمیمی که گرفته شده همین تصمیمیه که برای برنامه هفتم توسعه است، که یک عدد معقولی رو برای این سویه در نظر گرفتن و همین فرایند در داخل کشور به نظر من میتواند ما رو با نتایج خوبی مقایسه بکنه. چون سویه در تمام جغرافیای ایران در واقع جوجه ریزی خواهد شد و آنچه که توی مباحث
خیلی ممنون آقای مهندس، تشکر از نکاتی که فرمودی. من چون دیگه خیلی دوست دارم نکاتشون رو بشنم، ولی به خاطر اینکه زمان رو مدیریت کنم من ورود میکنم و از این جهت از همه حضور عذرخواهی میکنم. در خدمت آقای مهندس ستیپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من باید بیشتر شنونده باشم چون بحث ارتقا هست و خب انجمن جوجه ریزان در ارتقا نمیتونه خیلی نقش داشته باشه، یا در مباحث که باید برای این کار یه فریضه انجام بشه. من شروع بکنم، خودم از سال 81 شروع به این کار کردم. اولین سویه رو همه آریان ریختم چون نژاد غالب بود. خب ولی به تدریج با توجه به رشد و توسعه نژادی، خب و تقریبا سیاستی که حاکم بود، حالا سیاست درست یا غلطش رو من نباید تشخیص بدم، خب سویه های برتر وارد کشور شد، به تدریج این بحث قوت گرفت و نژاد غالب کشور یکی از سویه‌های پرطرفدار شد، که خیلی اسمم نمیبریم که تبلیغی برای کسی بشه. و از اون طرف شاید یه سویه‌ای که 5% نبود، که خب اونم به دلیل تشخیصی که تولید کنندگان میدادن، این باعث شد که خب اون سویه برتر یه رشد و توسعه خوبی در سهم تولید داشت، یکی شد 5%. خب اینو تولید کنندگان میتونستن تشخیص بدن. تا اینکه ما در سال 98 با یه وقفه‌ای مواجه شدیم در بحث واردات که حالا خیلی از دوستان انکار میکنن، ولی بنده مشاور معاون وزیر بودم، البته آقای دکتر فرجی هم اون زمان حضور داشتن، یه وقفه‌ای در واردات انجام شد که حالا ممکنه خیلی امروز محلی از اعراب نداشته باشه، ولی امروز 14-15 میلیون تن نهاده‌ای که وارد کشور میشه با 250 تا خط دی می اومد، اینا تبدیل به 2.5 میلیون تن گوشت مرغ میشد. و خب این باعث شد که این تحریم هوشمندانه انجام بشه. به واسطه همین موضوعات رفت در جاهایی که خیلی حساسیتش رو باید دستگاه‌های دولتی مورد توجه قرار میدادن. خب متاسفانه اون شرایطی رو که باید ایجاب میکردن برای رشد و توسعه، همینجور که کارشناسان محترم توضیح دادن، انجام نشد و ما یه سری امتیازاتی برای این عدم و نفع گذاشتیم، از جمله خرید 12% بالاتر از قیمت مرغی که در شرایط سویای دیگه هست، و خب یه سری امتیازات بود که تقریبا متاسفانه این پول شاید هزینه شد ولی به اون جایی که باید برخورد میکن نشد. بعضیا مورد سوء استفاده قرار دادن، رفتن مرغ مثلا سویه برتر رو بار کردن تحت عنوان آریان 12%ش رو گرفتن، و این یه نظارتی میخواست که از ابتدا خب مورد چیز قرار نگیره، توجه قرار نگرفت. و واقعیتش الان هم هر کسی ممکنه به واسطه این عدم و نفعی که هست خیلی تمایلی نداشته باشه، ولی واقعیتش اینه که ما کارشناس این رشته هستیم، من آقای دکتر زاغری، حالا دوستان همه در یه سطحی تو دانشگاه، همه مهمتر آقای دکتر اکبر داشتیم که استاد ژنتیکمون بود، که اصلاح نژادمون بود، که واقعا توی این بحث ما رو به یه حد خوبی از این آگاهی رسوند. ولی مشکل سر این بود که خب مثلا عزمی برای این کار وجود داشته باشه، که متاسفانه عزم وجود نداشت، و همین امروز هم میبینی که بیشتر این شرایط و تولید کنندگان مورد چیزشون، مورد عدم و نفعشون تحمیل شد. و متاسفانه خب با رایزنی هایی که شد، تقریبا اون بحثی که 100% جزء دستور کار بود، یه مقداری بحث تعدیل شده. البته اینو ما چون سال 81 هم من جوجه آریانو میریختم، الانم از ابتدا به واسطه اینکه دبیر انجمن هستم، همین الانم جوجه آریان دارم. خب از نظر آمار و اطلاعاتی که از فارم میگیریم، خب شرایط بهتری حاکم شده به اون تولیداتش، ولی این که عدد و رقمشون مثل آقای دکتر واعظ من بخوام اینجا ارائه بدم، چرا دادم فارمایی که چون ما هم کار تحقیقاتی میکردیم، من سال گذشته فارمی دادم که دو تا سالون، یه دونه این آریان هم ریخ، یه دونه راس هم ریخ، نتایجش هست که حالا من بعدن ارائه میکنم. ولی چیزی که امروز مورد مطالبه ما هست، وقتی یه موضوعی میره در شورای عالی امنیت ملی مطرح میشه، من دستور مقام معظم رهبری روش قرار میگیره برای اینکه این کار چیز بشه، ما حداقل به عنوان یه فردی که توی این کشور داریم زندگی میکنیم، توقعمون این نیست که اینقدر مورد بی‌توجهی قرار بگیره. این مطلب اولیه که مورد درخواست من به عنوان انجمن جوجه یک روزه هستن، که واقعا همکارای ما مطالبه دارن بابت این موضوع. و از طرفی هم حالا متاسفانه این به جای اینکه ما بپردازیم به اینکه این موضوع مدیریت کنیم، فقط با فرافکنی‌هایی که توی تمام محافل روبرو میشین، کسایی که غیر مرتبطن میان راجع به موضوعاتی صحبت میکنن که اصلا شاید یه ساعت هم توی مقداری نبودن و فقط گوشت مرغ رو برنج خوردن، ولی متاسفانه این باعث شده که دو سه تا موضوع دست به دست هم بده، منافعی که تو بعضی موضوعات هست، و این باعث شده که اصلا کار از مسیر عادیش خارج شده توسط من مثلا میگم کسی رفته در ارتباط با آریان داره اظهار نظر میکنه که اصلا نه جوجه آریان ریخته نه مرغ آریان میدونه چیه، ولی امروز واقعا انجمن جوجه یک روزه به سختی من روزی چند بار مورد بالاخره اعتراض همکارام قرار میگیرم به واسطه حالا یه بحث افته تولیدیه که حالا ممکنه به سویه های دیگه داره، ولی بیشتر از اون این کاهش قیمتیه که در بازار جوجهش فروش میره و این عمدتاً به واسطه سوء استفاده و فرافکنی هایی که بعضی از عوامل غیر مرتبط که اصلا من گمان کنم اصلا با یه اهداف خاص دارن موضوع رو پیگیری میکنن دارن. و امیدواریم با این جلساتی که شما میذارید، چون من گمان کنم یک سال دو سال پیش هم من خدمت شما بودم اینجا، این منتج به نتیجه بشه که امروز چیزی که بحث سیاست نظام رو میایم به یدک میکشیم بابت این بیایم موضوعاتش هم مدیریت بکنیم، انقدر امتیاز بذاریم که من صدیق‌پور مجبور نباشم برم بگم آقای دکتر زاغری تو باید آریان بریزی، این شرایط و الزامات رو باید رعایت بکنه، آقای دکتر زاغری من خودم میخوام برم آریان بریزم با این شرایطی که هست. و این با توجه به تغییر مدیریتی هم که انجام شده از سال گذشته آقای دکتر حسن نژاد اومدن واقعا این موضوعات رو دارن پیگیری میکنن، اون زمانی که ایشون تشریف آوردن تناظر آریان 1-1 بود، الان 2-1 و اونم یه بخشی داره مورد مدیریت قرار میگیره و امیدواریم با این اتفاقی که میفته بتونیم واقعیتش این سویه رو به عنوان یه پدافند غیر عامل داشته باشیم، تولید کنندگان ما هم در قالب مثلا زنجیره بتونن زنجیرهایی که با توجه به اینکه روی کرده اونا مرغ سبک است با توضیحاتی که دادن بیان با این امتیازی که بهشون میدن کارو پیش ببرن. حالا من سعی میکنم باز شنونده باشم اگر مواردی باشه، فقط یه نکته رو مثلا حالا چیزی که تا 4 روز پیش تا سال گذشته آریان باعث کمبود شد، آریان ما رو بدبخت کرد، ولی امروز این نبود، برنامه ریزی اشتباه بود. من سال گذشته خودم میگم چون قربانی این تولید هستم جوجه آریان رو میرفتم 2000 تومن، جوجه راس رو میرفتم 3000 تومن. خب با این شرایط که همه داشتن نابود میشدن، ولی امروز با زحماتی که معاونت محترم دام آقای دکتر فرجی هم به عنوان بالاخره کسی که سفره‌ای داره یه چند سال توی مجموعه دارن میکشن، همین دیروز من جوجه آریانم رو فروختم 24-5 تومن، جوجه راسم هم نزدیک حالا 30 تومن، های فردا تعذیرات آقای فرجی منو نفرسته. خب میانگینش عدد قابل قبولی میشه، سند یه 2 ساله در یه آرامشی داره به سر میره، اونم نتیجه بالاخره همراهی معاونت با تشکل بوده و امیدواریم تو بحث مدیریت آریان هم کمک بکنن که یه مقداری از بحث این اجبار و تناظر و اینا خارج بشه و تولید کنندگان با امتیازاتی که میذارن خودشون پیشقدم بشن برای اینکه این سویه رو ادامه بدن. ببخشید.
خیلی ممنون، متشکرم آقای مهندس. ما حقا و انصافا انتظار داریم که حضرت عالی و آقای طلاکش واقعا صدای صنعت باشید و نکاتی که واقعا عزیزان مختلف که توی صنعت مطرح میکنن نسبت به همین موضوع به لحاظ کارشناسی نکته دارن رو مطرح کنید و شما واقعا دغدغه‌های عزیزان رو حالا و در ادامه آقای طلاکش هم قطعا به همین ترتیب نکاتشون رو مطرح کردیم و هدف ما هم این هستش که صدای تولید کنندگان رو بشنویم و بتونیم متناسب با اونها تصمیم بگیم. ولی حالا یه نکته حالا شوخی کنم، منم دقیقاً یک روز تو مرغداری نبودم، من مرغ بیشتر رو برنج می‌بینم و دیگه بیشتر از این شاید حالا یه مرغ محلی داشتیم، ولی هدف اینه که به همین واقعاً افرادی که تو این جنگ اقتصادی تولید کنندگان بزرگ که واقعاً با توجه به شرایط مختلف اقتصادی که صرف‌های اقتصادی تو خیلی از کارا مشاغل دیگه هستش واقعاً همت می‌کنن تو بحث تولید حضور دارن کار می‌کنن، ما هدفمون این هستش که حداقل بتونیم کمک بکنیم به عزیزان که در امر تولید بتونیم یه اقدام مناسبی داشته باشیم و به اون هدف گذاری که تو بحث رشد 8% هست برسیم و چالش‌های تولید کنندگان رو کم بکنیم و بتونیم تحریم پذیری کشور رو ارتقا بدیم. عدم تحریم پذیری، بله.
ما بحث مرغ رو برنج کار نداریم، ما گاهم میایم راجع به چیزی برنامه‌ریزی میکنیم که ایش اطلاع نه. ما لفظ عامیانه‌شو خدمتتون گفتیم، هیچ وقتم ما با فدراسیون جمع نمیشیم، چرا یه کار تشکل خدماتیه که هیچ گروه تولیدی نیست، ما گروه تولیدی هستیم. هیچ وقت کسی که میخواد آریان بریزه یا راست بریزه نمیره سراغ آقای طلاکش. امروز ما پیشانیش هستیم، ما بحث کارشناسیش میکنیم، بحث آمار رو داریم و اینو واقعا باید خب به بحث تشکل زیرفت هم چیز باشه، وگرنه امروز نماینده میادین هم میدونم بگیرن چون مرغ توی میادین عرضه میشه، باید بگیم راجع به آریان توضیح.
بله حالا اون بحث حالا در جای خودش محترم و درسته، من از نظر خودم نکته رو گفتم و حالا بحث فدراسیون یه بحث حالا مجزایی که یه بحث جدایی میتره. آیه فرجی ما در خدمت شما هستیم، ما توضیحات مختصر و حالا کوتاه در خصوص بحث همایش و نشستی که در خدمت شما هم هستیم دادیم قبل از اینکه تشریف بیارین. ما در قالب نشست دو تا سوال مطرح کردیم، دو تا بخش داره نشست ما، سوال اول در بخش اول پاسخ داده میشه و سوال دوم در بخش دوم و بخش سوم هم جمع‌بندی هست. در خدمت هستیم با بحث پاسخ به سوال اول که با توجه به ضرورت جایگزینی تجریجی سوی آریان در بازار گوشت مرغ، اقدامات دولت در این زمینه طی سالهای اخیر را چگونه ارزیابی میکنید و اصلا این رویه که تا به کنون اومده موفقیت آمیز بوده یا نه اگر قرار از اتفاق بوده. سوال دوم میخواییم ما همین بحث رو انشالله بررسی کنیم. در خدمت هست. سوال دوم الزامات و اقدامات لازم. خب اشکال نداره بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت تمام حاضران در جلسه. عرض کنم خدمت شما که من خودم سال 1374 که دانشجو بودم با جوجه آریان آشنا شدم توی سالن مرغداری دانشگاه و توی این سالها هم بالاخره همون تقسیمی که دوستان ارائه کردن قبل از 80 چه اتفاقی افتاده، از اون زمانی که آریان توی کشور اومد چه اتفاقاتی افتاده، بعد از 80 با واردات راست چه اتفاقی افتاده، اگر خوب بود خب چه اتفاقی، اگر بد بود چرا آوردی بش. یعنی باید این سوال بالاخره سیاستگزارانی که از سال 1370 و قبل از اون اومدن این موضوعات رو باید پاسخ بدن دیگه. متاسفانه تو این کشور کسی حاضر به پاسخگویی نیست. اگر بد بود برای چی آوردنش، اگر خوب بود برای چی سال 80 رفتن راست آوردن، اگر الزامات دیگه پشتش بود پس اون الزامات بالاخره چی شد و چه اتفاقاتی افتاد. این همه هزینه هایی که از سال 1372 خورده منور کشیده شد، بعد سال 1380 رفتن یک سویه دیگه رو برداشتن آوردن و این تحت سایه اون قرار گرفت. خب بله بالاخره اونها بخش خصوصی وارد فضا شده، عملکرد بخش خصوصی و بخش دولتی هم در هیچ کاری قابل مقایسه نیست به مباحث اقتصادی. ما می‌بینیم که الان توی دنیا چه اتفاقاتی توی بحث لاین افتاده، چند تا کشور هستن، اما دوباره میریم یک لایه پایین‌تر از خیلی از زوایای مختلف که نگاه بکنیم به بحث امنیت غذایی، خیلی از این کشورها می‌بینی برای خودشون هم اومدن یک کارهایی دوباره انجام دادن، یا لاین دارن یا شپ لاین دارن، برای یک روزهایی اومدن و اون را نگهداری کردن. و عرض کنم خدمت شما که توی سال 98 من در تقریبا کوران همه این حوادث از نزدیک بودم. به این ور سال 98 گفتن تحریم شد، ولی من شخصا سندی بابت تحریم من ندیدم که چه اتفاقاتی عرض کنم خدمت شما افتاده. حالا حداقل اگر کسی سندی دیده حداقل به من یکی، من شخصا ندیدم، ممکنه این وجود داشته باشه سند تحریم را. اما ببینید بالاخره به هر تدبیر توی کشور تصمیم گرفته شد که یک توجه ویژه‌ای به این موضوع بکنن و از سال 1399 تقریبا اردیبهشت 99 یعنی از فروردین که اومدیم سر کار از این مباحث شروع شد و تو اردیبهشت 99 هم خیلی به اوج رسید. همون زمان معاونت امور تولیدات دامی پیشنهاداتی داد پس از مشورت با افرادی که حداقل یک دوره توی یک قسمت از پرورش لاین توی دنیا رفته بودن و حداقل دیده بودن، در قالب فرصت تحقیقاتی یک قسمت یا دیده بودن یک کاری انجام داده بودن، این مشورت ها رو انجام دادیم. منتها که در قالب بالاخره همون کارهایی که اون ساختاری که داره انجام میشه برن جلو، هم مباحث مرتبط با اصلاح نژاد باید اونجا رنگ‌تر، یعنی باید زمانی که می‌خوایم کاری انجام بدیم تمام هزینه‌هاش باید بنویسیم. یک بخش از این بالاخره موجود زنده است و مباحث بهداشتیه، یعنی عموماً همه مسائل بهداشتی یک بخشش مسائل مربوط به پرورشه و یک بخشی هم که اون موقع پیشنهاد داده شد بحثای تجاری سازی، رقابت سازی، توسعه بازار، این همه باید در کنار هم میرفتن جلو این موضوعات. ولی خب اتفاق دیگه ای افتاد و هر سنم خدمت شما اومدن و جمع شدن و گفتن که اول 100% اجداد، بعد یواش یواش رفتیم جلو. یه اتفاقاتی بعد از اون مدت افتاد تا سال گذشته و توی سال گذشته مجددن بر اساس تجارب تلخ و شیرینی که به وجود اومده بود رسیدن ارسلم خدمتشون به اینجا که خب الان یک بازنگری روی تمام مراحل اداریش باید انجام بگیره که به چه نحوی باید کار بکنیم و اون بازنگریه توی دستور کار قرار گرفت ارسلم خدمت شما و منجر شد به اینکه توی برنامه هفتم تکالیف قانونی رو برای وزارت جهاد کشاورزی اینجا دیدن، هم توی مبحث ارسلام خدمت شما مرغ سلامت محور شد، این حداقل از یک دهه قبل در دستور کار کشور هست، حداقل من از سال 91ش که میدونم از سال 92 هم شروع شد و اومدیم جلوتر مسائل مختلف، یک تجربیات اونجا وجود داره که به اصطلاح مرغ سایز معروف هست، مرغ سلامت محور. یک بخش دیگه هم اومدن گفتن که خب الان دیگه با این وضعیت 20% گوشت مرغ کشور هم باید ارسلم خدمت شما از آریان تأمین بشه و برنامه ریزی بشه. سه تا مبحث ارسلم خدمت شما، سه تا مبحث اینجا باید در نظر گرفته بشه. یکی این که بالاخره ما کشورمون همیشه دشمنان بالاخره زیادی داشته که دنبال ارزم خدمت شما اقتدار این کشور نیستن، پس این میشه بحث امنیت غذایی مجدد، پدافند غیر عامل، تاباوری اقتصادی و افزایش ضریب خود اتکایی تولید گوشت مرغ. خب اینا رؤوس ارزم خدمت شما برنامه‌ای هست که سیاستگزاران نظام هم به این موضوعات اشاره داشتند، بعضن دستوری ارسلام خدمت شما از سایر مراجع اومده و دستور بالادستی هم که دستور مقام معظم رهبری هست روی این موضوع که از ظرفیت هایی که توی کشور وجود دارد استفاده بشود که در راستای بالاخره هم این اهدافی که کشور ختم میشد به بحث تاب‌آوری اقتصادی و امنیت غذایی. یک اتفاقات توی بحث مجتمع لاین بابل کنار باید اتفاق بیفته که از 99 به این بعد یک سری اتفاقاتی افتاده در راستای ارتقاء زیرساخت‌هایی که توی اون مجتمع ارزم به خدمت شما مورد نیاز است. تهش بالاخره ما می‌خوایم اینجا اون چهار کارگروه فعال بشن دیگه. مباحث اصلاح نژادی یک سری الزاماتی داره، یک سری نیازمندی‌هایی داره که اونو باید تامین بشه. نگهداری خود پرنده بالاخره اون هم یک سری الزاماتی داره و حالا مباحثی که مرتبط با توسعه بازار ارسلم خدمت شما و تحقیق و توسعه هست. بازنگری این برنامه انجام شده با اون دو تا تکلیفی که وجود دارد. خب از سال 99 به این ور هم بله الزام به تنازع رو گذاشتن، مردم هم رفتن خودشون رو مدیریت کردن. من نمیگم دور زدن یا هر چیزی دیگه، بالاخره چون سرمایهشون هست و دارن برنامه ریزی میکنن رفتن خودشون رو مدیریت کردن. یعنی جایی که اجبار باشه سیاست حمایتی و سیاست تشویقی اول قبل از اون اجبار نباشه، این مدیریت کردنه تو هر قسمتی که بفرمایید به وجود میاد، از خودرو گرفته تا بیاین جلوتر. عرضم به خدمت شما که این رو هم توی این موضوع دیدین، مردم رفتن خودشون رو مدیریت کردن و توی این بازنگری این برنامه توی این چند تا محور این مباحث پیش بینی شده. یکی مجتمع لاین بابل کنار، تمام زیرساخت‌های عمرانی، زیرساخت‌های مدیریتی و نرم افزاریش که منجر به انتخاب‌های خوب در خانواده‌های لاین بشه، این توی ارسلام خدمت شما دستور کار قرار گرفته. بالاخره الان مجتمع ببینید کجا هست؟ مجتمع در بابل کنار یکی از نقاط خوش آب و هوای کشور قرار گرفته، ولی اگر که پراکنش مرغداری های گوشتی یا در سطح کشور بگیریم، ما بررسی که انجام دادیم از منهای 4 متر الان مرغداری داریم توی بندر گز تا 2440 متر، این سطوح ارتفاعی که وجود داره چون انتخاب ها در اون شرایط انجام گرفته. بله بالاخره مشکلات فیزیولوژیکی هم همراه شده اومده و توی این تحقیقات و آزمایشاتی که یا آزمون هایی که برای رسیدن به شاخصهای انتخاب خوب انجام شده، اینها همه مد نظر قرار میگیره. پس ببینید ما بله توی مجتمع بابل کنار یک سری اصولی را باید پیاده بکنیم که اونها توی این برنامه بازنگری شده، پیشبینی شده، یک تیم تحقیق و توسعه تجمیع شده توی مؤسسه تحقیقات و علوم دامی به چند دلیل. دلیل اولش که اون مؤسسه جایگاه قانونی دارد، اگر ثبت نژادی هر برنامه‌ای که هست گفتن، توی قانون هم گفتن که مؤسسه تحقیقات علوم دامی و ساختارهایی که در کنارش توی دو تا مجموعه‌ای که دارن همکاری میکنن، هم مباحث توی جی جی پی، هم توی بحث اجداد، حتی توی لایه‌های مادری هم بتونن ارسنام خدمت شما این عملکردها به صورت یک پارچه رکوردگیری ثبت و ضبط بشه که توی اون انتخاب‌ها توی ارسنام خدمت شما لاین بتونه مورد بهره برداری. کاری که سوی تجاری با اطلاعاتی که از کشور ما میرفت اومدن و این کار رو توی بخشایی انجام دادن و این هم شکل گرفت ارسنام خدمت شما. موضوع بعدیش بحث توسعه بازار و تجاری سازیش هست که می‌خوایم به اون 20% برسیم، که اولین گامش این هست که بالاخره ما بعضن باید سیاست، چون تجربه داریم دیگه، تجربه های اجبار را داریم، باید ما سیاست های حمایتی و عرض کنم خدمت شما رقابتیش را اینجا مشخص بکنیم. قوانینش هم موجود دارد که اونها هم پیشبینی شده، مثلا ذخایر استراتژیک گوشت مرغ کشور را که خوشبختانه الزام شد که از منابع داخلی کشور تولید بشه یکی از این فرصت هاست. فرصت های دیگه هم وجود دارد که بتونیم از اونها هم استفاده بکنیم. تأمین هزینه ها توی هر دو بخش، چه بخش های اصلاح نژادی، چه بخش توسعه بازار که میخواییم حمایت هایی از این موضوع داشته باشیم، و هم توی بحث ذخایر و توی بحث خود مجتمع، اینها هم ارسنام خدمت شما در دستور کار هست که انشالله بتونیم اون برنامه ها و مصوباتی که مورد نیاز هست اونها رو بگیریم. و این که بالاخره تهش ما توی این کشور قرار هست گوشت مرغ تحویل بدیم، یعنی مردم سر سفرهشون گوشت مرغ میخوان ببینن. با این برنامه گفتن که 20%ش از آریان باشه که با این مجموعه اقدامات و سیاست گذاری هایی که انجام شده و اون بحث حمایت ها، به اضافه این که بالاخره اون پراکنش مرغداری های گوشتی را هم ما توی سطح کشور بر اساس کد ارتفاعی، یعنی شاخص ارتفاع بهتر بگم، برای اینکه بتونیم مدیریت بکنیم، اون را هم گرفتیم و یک سری احتمالاً حالا در آینده، همین آینده، یواش 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 بعضی از این ارسنام خدمت شما اجبارها به حمایت تبدیل میشه. بعضن میبینی که سیاست گذاری های برای استانها انجام میشه و انشالله بتونیم بالاخره اون تکالیفی را که توی برنامه داشته باشیم به اضافه اون اهدافی که توی بحث امنیت غذایی برای کل کشور ما مورد نیاز است، اینها همه را در کنار هم بتونیم پیگیری بکنیم، که تهش ما صحبت 2,800,000 تن گوشت مرغه که بتونیم این رو ارسنام خدمت شما توی کشور هم مدیریت بکنیم، هم این که از سویه های وارداتی بتونیم بهره برداری رو برای تولید گوشت مرغ داشته باشیم، همون الزاماتی را که اقلیم و این پرنده نیاز داره بتونیم براش برآورده بکنیم، و این که بالاخره بعد از تمام این برنامه و حمایت ها اگر کسی باز هم نخواست روی خط راست حرکت بکنه، یک مجموعه پیشبینی شده یعنی برای رسیدگی به تخلفات بالاخره وجود خواهد داشت. یعنی این هم پیشبینی شده که دیگه این اتفاقاتی که توی این چند ساله به قول اون گزارشی که فکر کنم خداوردی منتشر کرده بود که اومدن و میگه که 14 روش دور زدن، نه بالاخره دیگه مردم خودشون رو مدیریت نکنن، یک مقداری مسیر شفافتر بشه، حمایت ها کاملا مشخصتر بشه و برنامه ریزی لازم هم برای بحث اصلاح نژادش انجام بگیره، هم برای بهبود عملکرد صفات اقتصادی مؤثر و مهمش. این پرنده نمرده بود که ما بخوایم زندش بکنیم، کلمه احیا از حی میاد، حی به معنی زنده کردنه. اگر می‌خواستیم بحث بازارش رو بگیریم فقط، خب بحث بله بحث بازارش فرق میکنه، ولی این پرنده بوده الان نسل فکر کنم 70 و 33. بله بله بله، بالاخره ببینید پس هست، داره درسونم خدمت شما زندگیشو دارد میکنه، بالاخره مجتمعی وجود دارد و و حالا موضوعات مختلفی که وجود دارد. بله هم دارن میگن، یعنی تمام دانشمندان این رشته که از قضا برخی از این دانشمندان توی لاین های تجاری توی دنیا هم رفتن، بالاخره یک زمانهایی توی موضوعات چه مباحث اصلاح نژادیش باشه، چه مباحث بهداشتیش باشه، واکسینش باشه و مسائل پرورشیش باشه، بالاخره رفتن دیدن کار کردن. درسته ما این را اصلاح نژاد میکنیم، با با یک سرعتی دارد این کار میاد جلو، ولی سایر سویه ها با سرعتی دارن میرن جلو که مثل تقریبا بعضی از صنایعی که توی کشور داریم دیگه، خب نمیتونیم رقابت بکنه. اما به عنوان این که بتونیم از اون مناظر مختلفی یا زوایای مختلفی که مد نظرمون هست بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم، حداقل اون مرغی را که مورد نیاز کشور هست بتونیم تامین بکنیم، وقتی که رسیدیم به اونجا که میگیم مرغ را میخواییم تامین بکنیم، دیگه تقریبا هزینه ها اونجا توی اولویت دوم قرار میگیره. اولویت اول این هست که بالاخره امنیت غذایی باشد، ایمنی غذایی باشد، سلامت محصول باشد و اصلا مرغ باشه که مردم بخورن. ببینید مهمترین قسمتی که داریم روی این موضوع اصرار میکنن توی همین مباحث هست که انشالله با بازنگری هایی که انجام شده یک مقداری هم برنامه ها مشخص‌تر خواهد شد، هم حمایت ها قبل از اجبارها ارسونم خدمت شما خواهد شد، هم مناطق مستعد پرورش جوجه های گوشتیش ارسونم خدمت مشخص‌تر خواهد شد که اون حمایت ها هم بتونن برن توی همون قسمت ها بتونیم اون کار رو انجام بدیم. خود به خود همه این اقدامات که انجام بگیره نتیجهش یک مقداری فشار و اون نارضایتی که توی جامعه عموم مرغداران، عموم حالا بعضی از پرورش دهندگان بالاخره تو مناطق مستعد میبینی که نه این صرفه خوبی داره، دارن کار میکنن و مسائل مختلف داره، حمایت های دولتی هم داره ازش صورت میگیره، بعضی از مصوبات وجود داره از قبل، بعضی مصوبات جدید هم رایزنی شده که بتونیم را انجام بگیره. مجموع اینها انشالله بتونیم هم از آریان حمایت بشه، هم گوشت مرغی که با احتساب بهره برداری از سوی آریان قرار هست برای کشور توی سالهای برنامه تأمین بشه که الحمدلله تا حالا هم به یاری خداوند متعال هم با تمام تلاشی که اهالی صنعت کردن معمولا از سالهای برنامه تولید گوشت ما یک مقداری جلوتر بشه که انشالله بتونیم به اون اهدافی که مد نظر همه هست، هم تولید کنندگان هم سیاست گذاران هم حکمران، بتونیم به اون اهداف برسیم و سرجمش بالاخره یک خدمتی برای این کشور و این نظام کرده باشیم. متشکرم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای مهندس. حالا ما دوست داشتیم که در بخش‌های بعدی هم باشید و استفاده کنید، هرچند تا هر جا که امکانش هست حضور داشته باشید، نکات عزیزان رو بشنوید و انشالله بتونید. انشالله آقای مهندس در خدمت شما هستم. آقای دکتر طلاکش راجع به سوال اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه حضار عزیز، تشکر میکنم صمیمانه از زحماتی که اندیشکده اقتصاد مقاومتی کشیدن و دو تا گزارش بسیار مفصل و درست و منطقی و عالمانه‌ای که تهیه شده با صحبتایی که با همه اصحاب شده. من میخوام یه دوری بزنم به از ابتدای کار تا الان. یکی این که پیرو فرمایش آقای دکتر فرجی، ببینید یک انحرافی در ابتدای این موضوع از اول ایجاد شد به اسم تحریم، در صورتی که چیزی به نام تحریم نبود و مصداقش هم این هستش که همون زمان که صحبتی از تحریم شد، همون موقع سازمان اقتصادی کوثر که متولی هم مرغ تخم‌گذار هم مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذارش وارد کشور شد ولی مرغ گوشتی به دلیل مشکلات افک نتونست بیاد. پس این اسمش تحریم نیست، این مشکلات داخلی مجموعه متولی نژاد راس بود که اون موقع حالا نمیدونم به هر حال یه گزارش به اسم تحریم روش تهیه شد، رفت دفتر رهبری و از اونجا متاسفانه مسیر این شکلی ایجاد شد و خب تصمیماتی گرفته شد که خیلی به نفع کشور نبوده و آثارش هم مشخص. نکته دوم بحث دستور رهبری که کلامش مشخصه. حالا دیگه من نمیدونم بعضی چیزها رو میان خیلی صورت جلساتش و اسمش رو میذارن فوق محرمانه، نمیدونم خیلی محرمانه، اما این روش دستور اجرایی صادر میشه. خب اگه قرار این آدم بره اجرا کنه این دیگه کجاش خیلی محرمانه است؟ مثل که شما بره تصمیم بگیرید مثلا تو دستگاه امنیتی بعد بگین که آقا به مرغدارا ابلاغ کنید که باید مثلا اینقدر جوجه بریزن. خب این دیگه دارن میریزن دیگه، این دیگه اسمش خیلی محرمانه نیست که. یه خورده مسیری که در این ایجاد شده مسیر نادرستی است. چرا؟ چون اجرا کننده مرغداره، اجرا کننده حالا یا اجدادیه یا مادریه یا مرغ گوشتیه که باید اجرا میکرده و افرادی که متولی این موضوع هستن یا شرکت‌های زنجیره. خب اگر یه گفتمان درستی بینشون انجام میشد هیچ وقت این آثار این چند ساله ایجاد نمیشد و این در واقع نافرمی که در اجرا هست به وجود نمی آمد. نکته سوم بحث اینه که فرمانده این کار کیه؟ الان در یک جلساتی داره در دولت تشکیل میشه که دارن یک الگویی رو برای احیای آریان که واگذار بشه به یه شرکت سهامی که سهامدار عمدش هم اتکا هست اونجا انجام بشه. خب این داره یه مسیر رو طی میکنه در کمیسیون زیربنای دولت. بعد بنده هفته پیش جایی بودم در دستگاه‌های امنیتی، ایشون گفت حالا یه مسیری هم ما داریم جدیدن توی شعام داریم بررسی میکنیم تو دبیرخانه یه شعام. خب هر دوشم مجریش بذارد جهاده، یعنی آخرش چه اونی که در دولت داره بررسی میشه چه اونی که در شعام بررسی خواهد شد و اینا حاضر نیستن کنار هم بشینن. این چه دستوریست از مقام عالی کشور و چه ضرورتیست برای کشور که حاضر نیستن یه کسی یه عده‌ای دور هم بشینن سر موضوع توافق بکنن و بگن که بله آقا فرمانده این کار وزارت جهاده، آقای وزارت جهاد برو بشین کار نخبگی بکن، کار اقتصادی بکن، همین فرمایشات آقای دکتر فرجی، بحث بازارشو ببین، بحث تشویقای قبل از الزامو ببین، بعدم دستورالعمل صادر کن. ولی وقتی که این اقتدار وجود ندارد خب اتفاقاتی که میفته اینه. در اون جلسه سازمان برنامه بودجه اومده گفته که بنده بودم تو جلسه، گفت آقا ما تا الان یک همت پول دادیم 1000 میلیارد تومان. 1000 میلیارد تومان عدد کمی نیست برای این احیای آریان، ولی آیا مسیر احیا طی شده؟ من خیلی مطمئن نیستم که به اون اندازه‌ای که در واقع اظهار شده مسیر احیا پیش رفته. نکته بعدی فرمایش آقای دکتر واعظ رو میخوام عرض بکنم که بله این نژاد تا حالا کسی نیومده از متخصصین و علما بگن که آقا این یک چیز نابود شده ایست که هر کاریش بکنی به جایی نخواهد رسید. چرا؟ به جایی خواهد رسید. ولی در تمام فرهنگ اقتصادی کشورها با پیش فرض این که ما تو این موضوع چیزی به نام تحریم نداریم، اگر قرار تحریم باشد خب ما که پدافندی خیلی مهم تر از اون داریم. من خدمت دوستان عرض کردم، گفتم آقا شما دارید 65% نهادتون از یه بندر میاد، اگه خدای ناکرده یه فوتی به اون بندر بشه، حالا شما فکر کنید که اصلا 100% آریانم تو این کشور ساری و جاری، خب شما میخواین چیکار کنید؟ پس ما مهم موضوعات مهم تر از اون هم داریم که میتوانیم به عنوان اولویت بهش بپردازیم، اما اینجا بحث اقتصادی بودن مهمه. آیا کاری که داریم میکنیم به عنوان اقتصاد بهره‌ور چه در فرایند دولتی چه در فرایند اقتصادی مرغدار، خب مرغدار که خیریه باز نکرده میخواد کار اقتصادی بکن، آیا این اقتصادی هست؟ اینو بیایم بررسی بکنیم. ولی اینکه بله آریان بضاعت اصلاح دارد، خب بله دارد، بله میشه انجام داد، میشه روش کار کرد، میشه متخصصینی هستن که میتونن این کار انجام بدن. نکته بعدی که من میخوام عرض بکنم بحث غیر قانونی بودن این اقدام هست. ببینید دولت قرار بوده که برد کار احیا را انجام بده، احیا هم مسیرش مشخص، یه سری متخصص دارن، آقای دکتر باعز اینجا استاد بزرگمون هستن، آقای دکتر زاغری بزرگوار تشریف دارن، علمایی میشینن دور هم دیگه میگن آقا اگر قرار ما یک نژادی رو احیا بکنی باید چه کارهایی انجام بدیم. اینا دیگه کار تحقیقاتیه، ولی از همون روز اول به جای اینکه مسیر تحقیقات پیش بره مسیر تکثیر بی‌رویه پیش اومده و رفتن توی هر مرغداری. وقتی شما الزام میکنید دیگه این قابل رصد و پایش نیستش که شما مسیر تحقیقو چجوری پیش میرید، باید بری توی زنجیره که بتونید انتهای مسیر رو رصد و پایش بکنید دیگه. خب وقتی نرفته غیر از این که انحراف در رفتار مرغدارا ایجاد شده و اونها هم مثل دور زدن تحریم اومدن دستور العمل راهشو پیدا کردن به روش‌های مختلف دور زدن و همین الان کسانی هستن که در سامانه دستکاری میکنن، حواله سازی میکنن، نمیدونم بالاخره یه اختیاراتی دارن میتونن انجام بدن، اسنادش هم هست. خب چرا باید کشور به این مسیر بره؟ این که درست نیست که این اتفاق بیفته. و از اون طرف دولت هم مجبور شده به دلیل اینکه اون مسیر درست نرفته، با اینکه از این انحرافات اطلاع داره ولی چشم پوشی کنه. حالا تازه آقای دکتر فرجی که تشریف آوردن به این نتیجه رسیدن که باید یه بازنگری بشه و اجازه ندیم که اون انحراف ها ایجاد بشه. حالا یه دستورالعملی دادن که بالاخره جلوی اون کار گرفته بشه. و خب ببینید آثار این اقدامات، چون اینجا حالا داریم در مورد دولت ارزیابی میکنیم، بحث دولت منظورم یه بخش خاص هم نیست، بخش مجموعه حاکمیت. چون اینجا اگه بخوایم فقط مثلا وزارت جهاد و انگشت بگیریم انصاف نیست، چون واقعا وزارت جهاد خودش تکلیف کامل نداشته، عوامل مختلفی اومدن تو این کار دخالت کردن و موضوع را امنیتی کردن و در واقع رسوندنش به اینجا. خب چه اتفاق افتاده؟ نتیجه این بوده که ما در سال 402 تخم نطفه دار وارد کردیم، گوشت مرغ وارد کردیم، نمیدونم. خب بابتش چه کار کردیم؟ بابتش باید نهاده مصرف بکنیم دیگه، نهاده ای که با این زحمت ما بحث مشکلات ارزی رو داریم براش مطرح میکنیم. و خب در یه آمارنامه ای هست، حالا دوستان دم رفتنشون اون آمارنامه را بردارن، در اون آمارنامه ای که منتشر شده کاملا مشخصه که ما چه میزان نهاده وارد کشور کردیم. آیا بر اساس اون میزان نهاده که قرار بوده اون مقدار تناژ گوشت و اینها تولید بکنیم، آیا همونقدر معادل نهاده ای که استاندارد باید مصرف میشده گوشت تولید کردیم؟ خب این میشه ارزیابی اقدام دولت تو این موضوع. اینه که من عرضم رو خلاصه میکنم. به نظر من چیزی که باید اینجا اتفاق بیفته در مسیر آریان اینه که اولا باید متولیش مشخص بشه، یه متولی داشته باشه. این همه افراد مختلف رفتم تو دو بر باش. نکته آخرم اینه توی این موضوع، حالا اونو آخر عرض میکنم چون تو بحث دوم هست، اونو تو دوم عرض میکنم که حالا برنامه هفتم تهش قراره 20% باشه، نه که امسالی که توش هستی. و این خودش دستور العملایی که داره صادر میشه خود اینا خیلی فرای قانونیه که درست نیست.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر پارس در خدمت شما هستیم، نکات خودتون رو انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و عزیزانی که وبیناری دارن تعقیب میکنن و یا از طریق سیستم های دیگه. من هم به نوبه خود به شما عزیزانی که تشریف آوردید به عنوان اینکه تو مؤسسه هستید خیر مقدم عرض میکنم. البته متولی اصلی جناب آقای سروی و اندیشکده است، ما خدمتشون هستیم جان به عنوان کارشناس. مبعث حضرت رسول مکرم اسلام هم تبریک عرض میکنم. من واقعیتش تلاش کرده بودم که پاورپوینتی تهیه کنم با توجه به این که به طور گسترده یک فعالیتی رو انجام دادیم و تلاش کردیم که به اصطلاح آلمانه باشه و روشمند باشه، در این حال واقعی و یک پژوهش اصیل باشه. منتهی مرده با توجه به سوالاتی که فرمودید یه مقداری متفاوته، حالا من تلفیقی و ترکیبی استفاده میکنم. ببینید شما میفرمایید که اقدامات دولت، من اگر دولت در قالب حاکمیت تعریف کنم، ببینید دولت در واقع وقتی که دولت ملت شکل میگیره، دولت قوی مشروط به اینه که ملت قوی داشته باشه. ملت قوی و دولت قوی هم که کشور رو پیشرفت و توسعه یافته میکنن و تو اون مسیر قرار میدن. در یک مقطعی شما ملاحظه میفرمایید که به اصطلاح یک فرایندی اتفاق افتاد، یک شرایطی ایجاد میشه و در واقع به هر حال هایبرو یا آریان میاد یک سری به اصطلاح مسائل دست به دست هم میده و کشور دارای یک به اصطلاح برندی میشه، میتونه به اصطلاح بگه که ما میتونیم در صنعت مرغ حداقل از این منظر حرفی برای گفتن داشته باشیم، یکی از مثلا فرض بفهم 8 کشوری باشیم که داشت. به چه اتفاقی میفته؟ عرض کردم کشور قوی که مردم قوی داشته باشه، بخش خصوصی قوی داشته باشه، ما یه مقداری در یک به اصطلاح مقطعی بی‌محابا اومدیم و در واقع خصوصی سازی و تعدیل و آزاد سازی رو بدون اینکه عمقش رو بدونیم چیه در برخی موارد اومدیم و یک اتفاق نامیمونی رو رقم زدیم. شما ملاحظه بفرمایید وقتی که تاریخچه به اصطلاح آریان رو ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید که یک مقطعی بعد 80 رها میشه آریان و از اون میزانی که داره، خب بالاخره بخش خصوصی بخش قوی، اتفاقا من فکر میکنم که در ارتباط با صنعت مرغ ما یه بخش قوی داریم خصوصی مردمی و یک بخش ضعیف به اصطلاح دولتی داریم، تصمیم که در کلیت حاکمیتی رو دارم میگم، که این اتفاق افتاد که در واقع این سرمایه عظیمی که داشتیم از بین رفت. من در حتی 20 سال پیشم گفتم که صنعت مرغ ما از صنعت هستی که اینقدر براش داریم در واقع هزینه میکنیم و تبلیغ میکنیم کمتر نیست. ببین ما تو اون مقطع چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد آقا یک به اصطلاح در ارتباط با صنعت مرغ و در ارتباط با آریان اتفاق خاصی نیفتاد، رکود حاکم شد و نتونست همونی هم که هست خودش رو برای اینکه رهاسازی شد، برای اینکه خب حالا هست. پس بنابراین من عرضم اینه که تا اون مقطع از 80 تا 90 و تا 92 اتفاق برای به اصطلاح آریان اتفاق خوبی نبود. تو بابل کنار ما رها کردیم بابل کنار، اونقدر که باید حمایت نکرد دولت بابل کنار رو، و بابل کنار که در واقع یک مجتمع عظیم و سرمایه ملی هست اونطوری که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفت. بعد حالا میرسیم به این که بعد از در واقع 90 چه اتفاقی افتاد، بعد از 92 چه اتفاقی افتاد. ببین شما بالاخره دارید این همایش اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی و به اصطلاح مسائل این قبیله. سال 92 هست که در واقع سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ میشه. در سیاست کلی اقتصاد مقاومتی به صراحت بحث امنیت غذایی میاد، به صراحت بحث خودکفایی میاد و این در واقع مبناش مبنای قانون اساسیه بر اساس اصل 110 که این اختیار و وظیفه رو مقام معظم رهبری داره و میتونه ابلاغ کنه. پس از اینجا دوباره چی؟ حاکمیت و دولت در ارتباط با به اصطلاح آریان داره ورود پیدا میکنه، در ارتباط با امنیت غذایی ورود پیدا میکنه و مقوله رو مهم جلوه میکنه. ببین شما در سیاست‌های کلی امنیت غذایی، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بند 7ش بحث تأمین امنیت غذایی با تاکید بر افزایش کمی‌کیفی تولیده. بالاخره مرغ یکی از به اصطلاح عناصر اصلی و یکی از کالای مهم در سبد خانوارهاست. اینجاست که این اهمیتش رو شما ملاحظه می‌فرمایید. حالا خوب خود اهداف امنیت غذایی بحث خاص خودشو داره. میرسی به اصطلاح 1402 که یکی از اسناد بالادستی ما سند دانش بنیان امنیت غذاییه. سند دانش بنیان امنیت غذایی که در کشور رئیس قوه مقننه و رئیس قوه مجریه همزمان هر دو با هم اینو به اصطلاح رونمایی کردن. شما در سند امنیت غذایی به صراحت اومده توسعه مرغ لاین، یعنی اهمیت مرغ رو داره مطرح میکنه. حالا اینکه چه اتفاقی افتاد، حالا اون اتفاقو یا بیاید تعبیر جناب آقای دکتر فرجی رو داشته باشید که مدیریت شده به خاطر اینکه یک سری الزام و اجباری بوده. در سیاست گذاری، در سیاست گذاری سیاست مطلوب بوده، در تدوین برنامه مطلوب بوده، ولی در اجرا و نظارت شما مشاهده و ملاحظه میکنید که به دلیل اینکه شناخت کافی و وافی نسبت به اصطلاح مجریان نبوده و در واقع منافع اقتصادی اونا در نظر گرفته نشده و به دلیل اینکه اون کانال ها کانال های درستی نبوده، در اجرا یک سری اتفاقاتی افتاد که اون اتفاقات به زعم من میمون نبوده، حالا به زعم دوستان مثلا فرض بفهمه یه طور دیگه ای مدیریت شده. بنابراین من در کلیت قضیه برای سوال ابتدایی شما عرضم اینه که در به اصطلاح از 92 به بعد، از قبلش یعنی از 92 به قبل تا 80، به دلیل اینکه سیاست‌های تعدیل اقتصادی، سیاست‌های خصوصی سازی، سیاست‌های آزادسازی بدون شناخت کافی، نه اینکه سیاست‌ها سیاست‌های بدی باشه، من تحلیل اون جاش تحلیل برای جای دیگه است، ولی به اصطلاح توجه کافی و وافی به مسئله نشده، شناخت شناسی لازم نشده و اینجا هم اتفاقی که افتاد، ما مثلا فرض بفهمید بعد از 98 یک مقداری تبلیغی عمل کردیم و با اجرا متفاوت بوده. حالا بحثایی که دوستان مطرح فرمودن همش جای تأمل داره و جایی داره که به اصطلاح بحثای بیشتری بشه. بخوام به اصطلاح نظر خودم بگم، در مقام سیاست گذاری که کار دولته، دولت خوب عمل کرده، در مقام اجرا و در مقام نظارت ضعف اساسی داشته که نشه. ولی به تناسب این بحثا فکر میکنم که باز برمیگرده به حوزه برنامه‌ریزی، نهایتش میرسید شما به سند دانش بنیاد امنیت قضایی و برنامه هفتم توسعه که به صراحت هدف کمی مشخصی گذاشته، کما اینکه مثلا فرض یک سری به حضور شما که افرادگریایی بوده که ما بتونیم 100% داشته باشیم یا یک سری تفریطی که مطلقاً نداشته باشیم، ولی واقعیت مطلب اینه که اون چیزی که الان در ارتباط با به اصطلاح آریان داریم، اگر از نظر نگاه مدیریت راهبردی و تحلیلی که داشته باشیم، اون چهار ناحیه‌ای که علم مدیریت راهبردی داره به ما یاد میده در ارتباط با آریان، ما تو منطقه خطرناک قرار گرفتیم، یعنی بایستی فرار کنیم. ولیکن چون سیاست‌های کلیمون مبتنی بر اینه که این اتفاق بایستی بیفته و به صراحت سیاست‌گذار اصلیمون و با توجه به شناختی که سیاست‌گذاران نسبت به مسائل جهانی و جامع الاطراف بودن مسئله دارن، بنابراین هم سیاست‌گذاران و دولت برای اجرایی سازی این 20% بایستی باشه که در برنامه به اصطلاح هفتم توسعه محقق بشه. ببخشید.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. تشکر آقای دکتر زاغری، در خدمت شما هستیم. بله بله، ناظر به سوال اول که با توجه به ضرورت جایگزینی آریان در بازار گوشت مرغ، اقدامات دولت در این زمینه طی سال
بله خواهش میکنم، محبت میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضور محترم و کسانی که از طریق فضاهای دیگر شاهد این نشست هستند. من طبق رسم معلمی، ما معمولا وقتی امتحان میگیریم میگیم دانشجوی عزیز، موقعی که این سوال رو میخونید، سویه آریان در بازار گوشت مرغ، اقدامات دولت در این زمینه چگونه ارزیابی میشود؟ 5 صفحه هم بنویسی جواب این سوال رو ننویسی، نمره بهش تعلق نمیگیرد. لذا اگه اجازه بدین من هم در این زمینه 3 علامت اینجا گذاشتم، یعنی 3 مبحث رو خیلی خلاصه و مختصر می نویسم. نوشتم و خدمتتون ارائه میکنم. چون یه استادی داشتیم آقای صدیق پور عزیز میشناسن، خدا رحمتشون کنه، میگفت اگر زیاد بنویسید من اصلا تحصیل نمیکنم، چون اصلا فرصت خوندنش هم ندارم، میدونن که میگم. و نکته دیگه این که اگر من یه توی جوابام بنویسم که دانشجوی بغل دستیم اشتباه نوشته، اینم بهش نمره تعلق نمیگیره، اینم باید در نظر داشته باشه. با توجه به این که محورمون الگوی احیا و ارتقاء مرغ آریان هست و سوال اول در این زمینه هستش، من سوال دومم که این کارهایی که باید میکردیم ناسواب بوده، حالا بیایم سوابش رو انجام بدیم، دقیقا برعکسش میشه دیگه. اول اینکه من اعتقاد دارم به ترتیب اولویت هم میگم، یک، سیاست گذاری که بعضی از دوستان اعتقاد دارن درست بوده، من اعتقاد دارم که غلط بوده، کاملا هم غلط بوده، این سیاست گذاری غلط بوده. حالا اگر بخوایم مصداقی بهش اشاره بکنیم، یکیش میتونه این باشه که به عنوان مثال ما تنوع مراکزی رو داشتیم که متولی این امر بودن. من برای شما به طور خلاصه بگم 3 وزارتخونه متولی بودن، از جهاد بگیریم، وزارت دفاع بگیریم که آقای اسلامی هم اونجا حضور داشتن، و حالا وزارتی که امنیت کشور رو به عهده داره، چون من همه جاش دعوت شدم. خب پس بنابراین متولی بودن که منو دعوت کردن دیگه. خب بعضی از قسمت ها مثل کوثر، مثل جهاد، مثل دفاع مشاور بودم، خب مدتی فعالیت میکردم. خب این دوستان مشکلاتی هم داشتن، کمبودهایی رو هم داشتن. حالا به هر حال بهشون گفته بودم بجنگیم، به طرف گفتم بجنگ، گفت من نمیجنگم. گفتم خب دلایلتو بگو. گفت من 1000 دلیل دارم. گفتم خب دلایلتو بگو. گفت اول اینکه فشنگ ندارم. گفتم خب اون 999 تای دیگر رو نمیخواد بگی. حالا اینا هم باشه، ولی من در این مدتی که هم با کوثر، هم با دفاع، هم با جای دیگه همکاری می‌کردم، عزمی که جزم باشه ندیدم. خود دوستانم این مورد رو نداشتن. حالا چرا نمیدونم. مثل اون داستان میمونه که 2 میدویدن، مسابقه 2 بود، گفتن که خب اون کسی که بالا نشسته بود خب پادشاه بود دیگه، گفت چرا اینقدر آهسته میدوه؟ گفتن قربان اون اگر ببره جایزش رو به خودش میدن، این یکی ببره به شما میدن. حالا داستانش این گونه شده. حالا مردم این وسط متضرر شدن. لازم باشه من مصداقی بیشتر توضیح میدم. دوم، عدم بنیه یا توان ژنتیکی این سویه هستش که باعث شد که مرغداران نپذیرنش. خب عملا شما در فارمای مادر تعداد جوجه کمتر، مقدار دانه بیشتر، تلفات بالاتر، پتانسیل اون پتانسیل نبود. در زمینه جوجه‌های گوشتی هم به همیشه ببینید این سوی آقای دکتر واعظ میدونن من جز اولین کارشناسانی بودم که در این مجموعه کار کردم و حدود 1 از عمر کاریمو برای همین مجموعه گذروندم. سال 1993 هستش، 93 میلادی، من هنوز کاتالوگشو دارم که وزنش چقدر بوده. نمیگم پیشرفتی نکرده، دوستان زحمت کشیدن، پیشرفتایی داشته، تفاوتایی داشته، ولی آماری که آقای دکتر واعظ ارائه کردن، آقای دکتر درست فرمودید، اون تحقیقی که ما انجام دادیم به سفارش وزارت دفاع، سازمان اتکا در دانشگاه تهران که خب حالا شما هم ارائهش کردید، 2 کیلو 600 گرم، من فکر می‌کنم این بالاترین وزنی بوده که تا کنون در آزمایش‌ها از آریان گرفته شده در سن 42 روزگی. خب ضریب تبدیلش هم هست توی اون گزارش. ولی اکاش یه اشاره هم بکنیم با اون سویه که باش مقایسه شد هسته، ایشالله آقای اسلامی هم احتمالا شهادت میدن اگه تو ذهنشون باشه، بیش از 400 گرم بود، اونا شدن 3 و 190، 3 کیلو و 190، منتها با اون شرایط ها، اون شرایطی که باعث شد آریان بشود 2 کیلو و 600 خورده‌ای و اونا هم 3 کیلو و 190، یعنی یه تفاوت 500 گرمی. از اون مهمتر اختلاف ضریب تبدیل شد 0.2، یعنی 200 گرم تفاوت دان مصرفی که ما وارد کنندش هستیم به ازای هر کیلوگرم گوشتی که تولید میکنیم. حالا اینو اگر بیایم برای آن مقدار خوراک و دانی هم که مرغای مادر مصرف میکردن و میکنن، جوجه کمتری تولید میکنن چون تعداد تخم مرغشون کمتره، قابل جوجه کشیش کمتره، از اون طرف درصد جوجه درآوریش کمتر هستش، خب اون باز مسئله بیشتر میشه. خب حالا ما میتوانیم یک سویه ای رو با این پتانسیل بیایم نزدیک بکنیم؟ خب نه، الان من معتقدم که کسی نمیتونه این کار رو به این سرعت حداقل انجام بده. حالا هرچی هست که قرار 20% جایگزین بشه، من کاری ندارم، من دارم جواب این سوال رو میدم که آیا موفق بوده دولت یا نه. پس یکی شد سیاست گذاری که تنوع مراکزی بود که متولی بودن، دومیش خود بنیه این سویه بود که مقدارها نپذیرفتن، حالا راهکارهایی که میگی تناظر و غیره و زالک، اینا همه ناشی از همین قضیه بود. ولی اگر جای عمل کرد برعکس بود، قطع به یقین الان ما تو این جلسه نبودیم. دوستانمون در انگلستان برای ایدیاجین داشتن یه فکری میکردن که یه همچین داستانی براشون پیش اومده، چون خود مقدارا میومدن گفتن ما اونو نمیریزیم، اون یکی امریکایی هم نمیریزیم، بعد میان فقط همین آریان رو میریزیم. سومیش که در واقع انگشت اشاره برمیگرده به سمت خودم و اسای ادب نمیکنم به همکاران خودم، بنیه علمیمون هستش. ببینید، ما آنچه که دیدم در اخبار و در مقالات و اینا میگن که تعداد کشورهایی که لاین گوشتی دارن متعدد هست، 16 تا 17 تا، من اینا رو شنیدم. ببینید، همشون از همین لاین هایی هست که مثل ما دارن درصد جزئی از نیازهای منطقه‌ای یا نیازهای خاص کشورشون رو تامین میکنن. مثلا شما در فرانسه اگر مراجعه بکنید میبینید مرغ‌هایی هستش که در مزرعه پرورش پیدا میکنه، در به شکل مرتع توی مرتع پرورش پیدا میکنه و 80 روزه ارائه میشه به بازار، به کشتارگاه. اونا رو ما نمیتونیم بگیم لاین دارن، اون لاین رو دارن استفاده میکنن. لاین ها رو ما اگر بخوایم به طور عمده بگیم، دو تا مرکز هست، دو تا سازمان هست. جدیدترین کتابی که در زمینه پرورش مرغ مادر نوشته شده، کسی هستش که دستن در کار هست، در تمام دنیا داره، تقریبا تمام دنیا داره کار میکنه، میگه که ما دو تا سازمان داریم، دقیقا ارگانیزیشن هم به کار برده که معادل فارسیش میشه سازمان. ما دو تا سازمان داریم که داره در واقع تولیگری میکنه و این لاین ها رو توسعه میده و این ژنتیک دنیا رو داره تامین میکنه. اینها همشون خودشون تولید کننده علمن، که این حلقه مفقوده در این سیاست گذاری بوده. بقای لاین به تحقیقات و دانش روز و استفاده از تکنولوژی روز هستش. ببینید، سال دقیقا قرن پیش، یعنی 1900، اول قرن بیستم که کار بر روی این قضیه جوجه های گوشتی اتفاق افتاد، یه خوش‌ذوقی اومد در کنار سواحل دلماروا، اومد یه سری جوجه ها رو از وسط نصف کرد، روی گریل سرخش کرد تحت اون، که این عمل رو بهش میگن برویلریزیشن، به عنوان جوجه گوشتی ارائه کرد. این صنعت اونجا استارتش خورد و شروع شد. بعد دید که خب جوجه کم داره، چون میرفت از مرغای محلی میگرفت، بعضن مرغای تخم‌گذار که مردم نمیپسندیدن، میگفتن گوشتش سفت ترد نیست، نمیپسندیدن. بعدن رفت یک، توی تاریخچه‌اش اومده میگه یه شلتری یا یک سایبانی درست کرد، توش جوجه ها رو پرورش داد. بعد گفت خب یک سری مولد میخواد که اینا رو تولید بکنن دیگه. از اون زمان اومدن ماس سلکشن، یعنی انتخاب بر اساس ویژگی فردی صورت گرفت. بعد دیدن خب بعضی از صفات خب نمیشه ماس سلکشن انجام داد، زمان رو از دست میدی یا تخریبی هستش. اومدن پروژنیتس، نمیدونم مسائل دیگر رو، از انتخاب بر اساس خانواده و چیزهای دیگه که آقای دکتر واعظ استادش هستن بهتر از من میتونن توضیح بدن، اومدن و رسید به جایی که تکنولوژی پیشرفت کرد. اومدن معیارهای جدیدتری رو ملاک عمل قرار دادن. آنچه که آقای دکتر فرجی گفتن مثلا ما لاین آریان رو در ارتفاع بعضی جاهاش منفی 13 متر هستش. حالا خود لاین آریان منفی 13 هستش، حالا با اول کنار. ببینید، به عنوان مثال اکسیمتر رو اندازه گیری آوردن و ملاک عملشون قرار دادن. الان از یک معیاری به نام کامپلیانس تنفسی استفاده میکنه، یعنی نسبت حجم کیسه های هوایی به فشار خون سخرگ ریوی.
آیا ما میتونیم توی تک تک جوجه‌هامون هم یکی تکنولوژیشه، هم یکی این که ما شناخت داشته باشیم به لحاظ علمی بگیم که باید این صفات رو اندازه‌گیری کنیم، بعد اینها رو ملاک قرار بدیم و بیایم ازش استفاده کنیم. بعد از اون رسیدیم به سال 2000. سال 2000 که میشه 24 سال پیش دیگه از جنومیک استفاده کردن. میدونن آقای دکتر وایس، حالا بعضی وقت من شنیدم که بعضی از دوستان میگن نه اینا خیلی عملی نیست. چرا؟ از اسنیپ ها، اون مارکرهایی که شناسایی کردن دارن استفاده میکنن. بالغ بر 600 هزار مارکر شناسایی شده که وابسته به صفات اقتصادی هستش و ازش استفاده میکنن برای دیگه نمیتونیم بگیم انتخاب، چون انتخاب فنوتیپی صورت نمیگیره، جهت بهبود ژنتیکی. و چون ما این شناخت رو نداشتیم، قطعاً بودجه‌ای هم که باید بهش اختصاص بدهیم، امکاناتی هم که باید بهش بدیم ندادیم. اگر این شناخته بود انقدر ساده با این قضیه برخورد نمی کردیم. بی دلیل نیست که در کل دنیا فقط دو تا سازمان بزرگ هستش که داره این کار میکنه، در صورتی که مثلا برای موتورهای هواپیما بیش از عددهای دو تا انگشت دستمون هستش. با اینکه اون انقدر تکنولوژی پیشرفته‌ای هستش، تعداد کمپانیش و شرکتاش خیلی بیشتر هستش. پس بنابراین سومین موضوع اینه که ما اگر شناختمون رو کامل بکنیم قطع به یقین، حالا اگر تحریم ها نباشه و دولت وضع بودجهش مناسب باشه، بودجه مناسب و متناسب با این کار بزرگ اختصاص میده و اون موقع است که توان متخصصین ایرانی و دانشمندان ایرانی جلب پیدا میکنه انشاءالله. در خدمت.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر. خیلی ممنون آقای دکتر، سلامت باشید، دست شما درد نکنه. خب در ادامه برنامه در خدمت آقای خیلی متشکرم. در خدمت آقای مهندس خداوردی هستیم از اندیشکده اقتصاد مقاومتی. نکات خودشون رو بیان کنن، ان شاءالله دور دوم رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان و بزرگواران. امیدوارم که این نشست مقدمه‌ای بر یک سیاست‌گذاری با کیفیت در حوزه مرغ لاین آریان باشه و بتونیم شاهد تصمیمات مطلوب، عقلانی و در واقع با کیفیت برای این موضوع مهم و اساسی توی کشور و بخص در مسئله صنعت مرغداری کشورمون باشه. یه مقدمه‌ای بگم قبل اینکه مستقیم به موضوع بپردازم. وقتی که تو دانشکده کشاورزی تحصیل می‌کردم چند سال قبل، همواره فکر می‌کردم که خب ما این همه مؤسسه تحقیقاتی داریم، دانشمندای بنام تو حوزه کشاورزی داریم، برجستن، صاحب نظرن، کاربلدن، اما چطور میشه تو حوزه کشاورزی اینقدر ما چالش داریم، اینقدر در واقع ببینیم که مسئله وجود داره تو این حوزه. همواره فکر میکردم، صحبت با اساتیدم به این نتیجه رسیدم که ضعف ما تو حوزه کشاورزی تو لایه سیاست‌گذاریه، یعنی ما نمیتونیم سیاست‌های با کیفیتی رو برای حل مسائل کشاورزی در واقع داشته باشیم. و این هم واقعا مقدمه‌ای شدش که من وارد فضای اندیشکده‌ای بشم و رو موضوعات مختلف حوزه کشاورزی فکر بکنم و به راهکار سیاستی برسیم. چون ویژه تر تو بحث تویور در واقع مسلط بودیم و اساتید به نامی داشتیم ازشون آموخته بودیم و مسئله جدی کشور مرغ آریان بود، این مسئله رو ما تو اندیشکده بالاخره پیگیری کردیم، تقریبا خدمت همه عزیزان رسیدیم، نکاتشون رو شنیدیم، حرفا رو شنیدیم. و حالا دوستانم لطف داشتن، آقای دکتر که ابراز محبت داشتن، گزارشاتی تهیه شد و در واقع نیت ما هم این بودش که بتونیم یک تصمیم با کیفیت رو تو این حوزه در واقع تولید بکنیم و بعد پیگیری بکنیم. اما وقتی که موضوع مرغ آریان رو در واقع فارغ از مباحث فنیش، حالا آقای دکتر پرداختم من اینو عبور بکنم، به این بپردازیم، میبینیم که همواره یک افراط و تفریدی در واقع ما طی سالیان گذشته در واقع داشتیم. یک موقع ما تو دهه 80 مرغ آریان رو کلن میذاریم کنار، با هر سیاستی به یک باره میخواییم این رو بیاریم بعد از سال 98 وارد در واقع صنعت مرغداری بکنیم، با این تفکر که 100% مرغ اجداد کشور ما رو تأمین بکنه. یک افراط و تفریدی بوده و در این حال برای ارائه راهکار هم بعضا نگاه سیاسی داشتیم به قضیه و بعضا اون امنیتی بودن موضوع رو خیلی پررنگش کردیم. اینها بوده، لذا نتیجه شده یک سری سیاست‌هایی که من در ادامه عرض می‌کنم خدمتتون که چه آثاری داشت. اقدامات دولت رو در واقع ارزیابی بکنیم. وقتی که می‌خوای در مورد مرغ آریان صحبت کنی باید همه جوانبش رو ببینی، یعنی هم زیر ساخت مجتمع مرغ لاین رو باید ببینی، آقای دکتر فرجی گفتن دیگه، هم خود اقدامات تحقیق و توسعه رو باید ببینی، هم توسعه بازارش رو ببینی، ظرفیت نیرو انسانی رو ببینی. خب اقدامات دولت ما چگونه بوده، تو حاکمیت ما تو این حوزه چگونه بوده؟ خب مجتمع مرغ لاین آریان رو ما شخصا رفتیم اونجا، از نزدیک دیدیم، از در واقع آخرین اخبارش مطلع بودیم. خب بعد از سال 98 که اینقدرم در واقع پافشاری کردن، همه اومدن پای کار، تا سال قبل ما می‌دیدیم که مجتمع جیسش هنوز بهره برداری نشده و خیلی حالا مباحثی که حالا شاید گفتنش اینجا تو رسانه شاید مطلوب نباشه. خلاصه تو حوزه توسعه زیرساخت مجتمع مرغ لاین آریان که یک ابزاری است برای اصلاح نژاد، آقای دکتر واحد زحمت کشیدن چندین دم اونجا با کمترین امکانات واقعا اونجا یه دستاورد مثبتی داشتن، حداقل کار متوقف نشده با کمترین امکانات. لذا تو بخش تحقیق و تو بخش زیرساخت مجتمع مرغ لاین آریان می‌بینیم که خیلی به کندی پیش رفت، بعضا اطلاعات و اخبار متاسفانه بدی رو از اونجا میشنیدیم که این مطلوب نبود. تو بحث تحقیق و توسعه هم به همین صورت، متولی واحدی ما بعد از سال 98 ندیدیم برای مرغ آریان. آقای دکتر فرمودن ما علاوه نیروی انسانی محدوده، مگه ما چند نفر داریم که متخصص اصلاح نژاد باشن و عملیاتی کار کرده باشن؟ و بعد متاسفانه میبینیم که اینها رو هم تو حاکمیت باشون بد برخورد میکنیم، اینا رو با رفتارهای متاسفانه ناخوشایندی که بعضن از این جلسه به اون جلسه از این اطلاعات گرفتن، بعضن تهدید که زدش میکنیم و این مطلوب نیست برای بحث تحقیق و توسعه مرغ آریان. ما این که باید همه امکاناتمون رو به خصوص نیروی انسانی متخصصمون رو متمرکز بکنیم برای یک در واقع کاری که خیلی فناورانه است، لبه دانش، بعد در واقع بهش بیشتر توجه بکنیم. اینیم که بدتر برعکس عمل کردیم، نیروی متخصصمون رو زده کردیم، باش بد برخورد کردیم. این هم تو بحث تحقیق و توسعه بوده که متاسفانه خیلی اولویت دولت ما و حاکمیت ما طی این چنده اخیر نبوده و این خیلی مطلوب نیست. اما در بخش توسعه بازار بیایم بررسی بکنیم، یک سیاستی رو بنا به هر دلیلی اتخاذ کردن تحت عنوان سیاست جوجه‌ریزی متناظر. خب آقای دکتر فرجی گفتن که مرغدارا مدیریتش کردن، حالا ایشون میگن مدیریت، حالا دوستان یه چیز دیگه، من که میگم مدیریت نیست، یک نوع سیاست، حالا من میگم بیکیفیت، یک سیاست بیکیفیتی رو در نظر گرفتن که زمینه یک سری اقدامات ناخوشایند رو فراهم کرده که آثار منفی داشته. ما دیدیم که آمار اطلاعات دقیقی رو ما هنوزم که هنوزه نداریم از بحث جوجه‌ریزیمون، اینو باید بپذیریم. آیه مهندس اسلامی هم اشاره کردن تو بحث بهره‌وری. خب وقتی که ما میایم به یک باره میگیم همه صنعت مرغداری ما تو جای جای نقاط ایران تو ارتفاعات مختلف با تجهیزات بعضن سنتی، با اینکه صنعت مرغداری ما میگیم خیلی قدره، خیلی رو به جلو بوده نسبت به بخش‌های مختلفی کشاورزی، اما باز هم سنتی، اینها هم باید مرغ آریان پرورش بدن، اینها هم باید بل اجبار این رو پرورش بدن و بعد نتیجه‌اش چی میشه؟ کاهش بهره‌وری تو صنعت مرغداری. مرغ آریان رو در ترکیب با سایر سویه‌ها پرورش بده، یا حالا نمونه‌ای که حالا من دیگه نمیپردازم بهش، گزارشاتش از آقای دکتر گفتم، ما 14 روش رو خود در واقع این حاصل جلسات متعدد بوده با تولید کنندگان، کارشناسان، متخصصین هم که اجماع هم بوده روش که اینها بوده. لذا وقتی که مسئله مرغ آریان رو به طور کلی از بخش‌های مختلفش ارزیابی می‌کنی، می‌بینی و از دور بهش نگاه می‌کنی، می‌بینی واقعاً حاکمیت ما طی این چند سال گذشته و در حال حاضر، حالا امیدوارم که رو به جلو پیش بره، مطلوب نبوده و عزیزانم اشاره کردن
خیلی رو به جلو نبوده، تحقیق و توسعه‌ای که بعد رو بخش اساسی مسئله مرغاری هم باشه بهش بی‌توجهی شده و این مباحث بوده. لذا من به طور کلی اقدامات دولت رو مثبت ارزیابی نمی‌کنم. اما یه نکته بخوام در پایان بهش بپردازم، این که مرغ آریان آیا میتواند رقابت پذیر باشد یا نباشد. حالا عزیزان گفتن که شاید امکان رقابت وجود نداشته باشه، اما نکته اینه اگر حاکمیت ما قبول بکنه که میخواد لاینداری بکنه، میخواد توی دنیا حرف برای گفتن داشته باشه و برگرده به عقب، سیاست‌های اشتباهاتش رو کنار بگذاره، عواملی که باعث شد این سیاست‌های اشتباه در واقع رخ به در واقع ایجاد بشه و اثر منفی ایجاد بکنه رو شناسایی بکنه و برطرف بکنه، به نظر من حاکمیت میتونه به هر طریقی، کما اینکه توی حوزه‌های مختلف نشون داده، به هر طریقی میره و ابزارش رو میاره، نیروی متخصصش رو میاره، توانمندش میکنه و میتونه توی دنیا حتی با لاین‌های خارجی هم رقابت بکنه، در صورتی که حاکمیت ما واقعا تصمیم بگیره، اراده داشته باشه، عزم جدی داشته باشه، نه اینکه ما ببینیم 5 تا وزیر عوض بشه، معاون وزیر تو این حوزه عوض بشه، مدیر کل که باید یه جایگاه کارشناسی اصلا سیاسی نیست، مدیر کل ما مثلا توی 2 سال گذشته 3 تا مثلا مدیر کل تو این حوزه عوض میشه، یا نهادهای امنیتیمون یا نیروهای انسانی که همه قرار بوده بیان بلند مدت روی این قضیه کار بکنه، ببینیم دائما تغییر پیدا کردن. یکی از آسیب‌های جدی همین بوده که زمینه خیلی ناکارآمدی‌ها رو فراهم کرده. حالا انشالله تو دور بعدی راهکار رو هم عرض می‌کنم.
خیلی ممنون و متشکر از حضرت عالی. ما حدوداً تا سقف جلسه 50 دقیقه وقت داریم، حالا با توجه به تأخیری هم که حالا توی شروع جلسه داشتیم میتونیم حالا 1 ساعت حالا این زمان جلسه رو آیه دکتر پالوش و مؤسسه اجازه بدن تمدید کنیم و بتونیم حالا یه جنبندی خوبی داشته باشیم. من نکات دوستان تو بخش اول یک جنبندی خیلی مختصر بکنم. اینکه آقای دکتر واعظ حالا فرمودن که سوی وارداتی ما تو بخش حالا تو موضوع مرغ آریان سوی نرمالی بوده، اقدامات خوبی برای حفظ عمل کرد توی حالا طی سالهای گذشته صورت گرفته، ولی منتها اقداماتی که دولت برای حمایت برای ارتقا باید می‌داشته رو حالا خوب نبوده و تو سیاست گذاری هم اشکالاتی برای این مسئله وجود داشته. آقای مهندس اسلامی فرمودن که در بخش احیا خوب عمل کردیم با توجه به تصمیماتی که سال 98 گرفته شد، اما تو بخش ارتقا عملکرد خوبی نداشتیم طی حالا سال‌های قبل و حالا جای بهبود داشته و خیلی از مشکلاتی هم که به وزارت جهاد الان در حال حاضر برمیگرده و یعنی متوجه وزارت جهاد میشه عموما از ناشی از خود وزارت هست و تکلیفی بوده که از سایر ارگان‌ها به شده و خب طبیعتاً توی این تکلیف‌ها نتونست اون عملکرد خوبو داشته باشه. آقای صدیق‌پور فرمودن که اون بحث تحریم‌هایی که اون سال اتفاق افتاده هوشمندانه بوده، یعنی حالا اون وقفه‌ای که اتفاق افتاده رو هوشمندانه حالا از جانب دشمن تلقی کردن که صنعت مرغ ما دچار مشکل بشه، تصمیمات نادرستی که باعث شد که هزینه‌هایی که حالا برای موضوع مرغ آریان توی کشور صورت گرفته بود که حالا آقای تلاکش هم که فرمودن یک همت تقریبا سازمان برنامه اعلام کردن، باعث شد که به اصابت نکنه به هدف و این مسئله دچار مشکل شد از این منظر. و بحث عرضم به خدمت شما که بیمهریایی که علارغم این که دستور آقا روی مسئله مرغ آریان بوده و شما هم مصوباتی داشته، ولی تو عمل بیمهری زیادی به موضوع مرغ آریان صورت گرفته و تولید کننده عملا تو کار انجام شده قرار گرفته و خب طبیعتاً از سود اقتصادیش کم شده. آقای فرجی هم فرمودن احتمالاً حالا با توجه به شرایطی که وجود داشته تحریمی تو کار نبوده و سندی هم مشاهده نکردم برای این مسئله، ولی موضوع تحریم رد نشد و گفتن که احتمال تحریم همیشه هست، برای این مسئله هم باید فکر بشه. حالا در مجتمع الان اقداماتی گفتن که داره صورت میگیره و اقدامات خوبی هست، برای آینده چشم‌اندازشون مثبت بود. و نکته اساسی هم که ایشون فرمودن مسئله توسعه و تجاری سازی بود که خب گفتن که تو این زمینه باید به صورت دقیق‌تر عملیات بشه و برای این موضوع هم گفتن که قرار هستش که اجبارهایی که صورت گرفته رفته رفته به حمایت تبدیل بشه. و اون چیزی که من از صحبتشون فهمیدم این بوده که گویا از جوجه ریزی متنازع قرار است به سیاست‌های حمایتی تغییر رویکرد داشته باشه. آقای تلاکش بحث انحراف رو حالا توی بحث موضوع آریان بحث اول رو گفتن که انحراف که صورت گرفته موضوع تحریم بوده و تحریمی نبوده و همون موقع ما سویای تخم‌گذارمون وارد کشور می‌شده. مسئله بعدی فهمودن که خب مسئله پیگیری دستورات رهبری نادرست بوده و حالا بحث‌های محرمانه و اینا مطرح می‌شده، ولی تو عمل باید یه مقداری اجرا می‌کرد اون رو، قاعدتاً از محرمانگی در می‌اومده و خب کارشناسی با صورت می‌گرفته براش.
و بعضی از مواردی هم که حالا مطرح کردن، یکیش مسئله غیر قانونی بودن اقداماتی بوده که به جای ارتقاء ارزم به خدمت شما که سویه، به سمت تکثیر بیرویه این موضوع رفتن که اجبار مرغداران یکی از این موارد بود که ایشون اشاره کردن. آقای پالوچ هم کلیت سیاست‌گذاری درست دونستن، ولی خصوصی سازی که توی دهه 80 برای موضوع مرغاریان اتفاق افتاد و زنجیره مرغاریان رو از کار انداخت رو یکی از مواردی فرمودن که باعث شد که خب مرغاریان دچار مشکلاتی بشه و در نهایت هم به فراموشی سپرده بشه تو اون دهه. و بعد از حالا ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی و بحث اهمیت تامین امنیت غذایی، مجددا دیدیم که خب الان نکته‌ای که فرمودن که به بحث اول محافل کارشناسی برگشته. آقای دکتر زاغری هم که خب فرمودن که حالا نکاتی که از منظر استاد شاگردی که ما همیشه ارادت داریم خدمتشون، بحث تنوع مراکز متولی امر رو به درستی فرمودن که خب آقای تلاکش هم تو نکاتشون بود که بالاخره فرمانده میدان چه کسی هست و چه کسی قرار تصمیم گیری بکنه، ارتباط اینها با همدیگه چیه، کسی برای بحث امنیت داره تصمیم میگیره، کی برای بحث سفره مردم داره تصمیم میگیره، بعد اینها با همدیگه در عرض هم بعضی موقع و مشخص نمیشه بالاخره چه کسی قرار است تصمیم نهایی رو بگیره. خود عدم بنیه و توان مرغاریان رو اشاره کردن که خب قاعدتاً با ضعفای مواجه هست و مورد پذیرش مرغدار نیست با توجه به شرایطی که این سویه داره، و نهایتاً بنیه علمی کشور که خب طبیعتاً در مقوله آریان که بالاخره ما در جهان دو تا شرکت متولی داریم که زورش زده دو تا شرکت شده و این دو تا شرکت هم چند تا سویه داره، ما در داخل کشور با توجه به شرایطی که داریم قاعدتاً با این تفرقی که هست نمیتونیم به این راحتی به این مسئله بپردازیم که توسعه بدیم موضوع رو. و آقای خداوردی هم که بحث موضوعی که توی سیاست‌گذاری مطرح کردن که سیاست‌گذاری ما بی‌کیفیت بوده توی این زمینه و اون هسته اصلی ماجرا رو توسعه زیرساخت و حوزه تحقیق و توسعه فرمودن که تا زمانی که این دو تا مقوله به صورت مناسب توی کشور براش برنامه‌ریزی نشه، برای بحث توسعه بازار که جوجه ریزی متناظر که اشاره کردن رو بریم جلو، قاعدتاً دوچار مشکل میشیم و بحث آمار اطلاعاتی هم که تو این زمینه اشاره کردن که دوچار خدشه شده. خب ما بخش دوم رو سریعا آغاز بکنیم با توجه به اینکه یک ساعت از زمان جلسه باقی مونده، ما تو بخش دوم حالا حدود 6 دقیقه به عزیزان وقت بدیم که بتونیم در خدمت سایر بزرگواران هم از منظر اینکه خواهی نکاتی سوالاتی هم داشته باشن باشیم، و به خاطر همین من سر 6 دقیقه دیگه تذکر خودم رو میدم که بتونیم زمان رو رعایت بکنیم. آقای دکتر واعظ بفهمید برای پاسخ به سوال دوم که برای بحث تعقو سهم 20% که حالا مطرح شده، ممکنه این سهمم دوستان قبول نداشته باشن بگن 20% هم غلطه، ما مشکلی از این بابت نداریم، بحث کارشناسیه، میتونید رو عدد هم بحث بکنید، به هر دلیلی ما هر سهمی بذاریم، چون قانون برنامه تکلیف هست، چون این مسئله باید اولویت باشه، برای این سهم 20% ولو حالا نظر کارشناسی هم داشته باشیم که غلطه، برای تحقق این سهم 20% چه اقداماتی باید صورت بگیره و الزامات مبتنی بر اون اقدام چی هستش؟ آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون، سلام مجدد دارم. من برای اینکه بتونم پاسخ بدم، اولا که ورود پیدا نمی‌کنم به سهم 20% 5%، چون من اصلا زینف نیستم که ورود در مورد این کمچه مسئله نظر بدم، ولی نکته‌ای که وجود دارد بر مبنای صحبت برخی از همکاران، به این مسئله من اشاره کنم که خب گفته شد از سال 1980 به این طرف آریان رها شد. من فقط میخوام تأکید بکنم که اگر آریان از طرف دولت رها شد، از طرف اون کسانی که کار اصلاح نژادی اونجا انجام میدادن تا همین الانش تعطیل نشد. یعنی من میخوام بگم که دلیلش هم این هست که نگاه کنید، من قبل از اینکه عدد و رقم بیارم، برخلاف نگاه های دکتر زاغری معتقدم که اگر واقعا اعتقاد به علم اصلاح نژاد وجود داشته باشد و از اون طرف اعتماد به متخصصین اصلاح نژاد کشور، هر چیزی شدنی است. یعنی در حقیقت من این نگاه هم رو دارم به دلیل اینکه تجربه کردم تو این مدت و نگاه کن و دلیلم دارم. میگم وزن این کاتالوگ آریان هست سال 1381، وزن رو توی 42 روز نوشته 2 کیلو 228 گرم. الان بر من، نه بر مبنای مطالعات جنابال یا دیگران، میگم 2 کیلو 500 تقریبا وزن میگیره آریان و این وزن رو میگیره. تفاوتش از در حقیقت 322 گرم، سالیانه 20 گرم تقریبا تغییر وزن وجود داشته. ضریب تبدیلش بوده بر مبنای این کاتالوگ 1.91، الان از 1.75، یک تغییر حدود 0.01 واحد در سال داشته. وقتی من میام به راست نگاه میکنم، سال 2007 این بوده 2 کیلو 995 2007 بوده 2,652، 2021 شده 2,995. تفاوتش از 343 گرم تقسیم میکنم به تعداد روزاش، 23 گرم افزایش وزن است. یعنی همون عددی که من اشاره کردم 20 گرم در مقابل با 23 گرم. ضریب تبدیلش از 0.0128، یعنی در حقیقت یکم بهتر از آریان هست. دلیلش هم برمیگرده به این که الان من اگر روی بحث ارتقا صحبت بکنم، ضریب تبدیلی که توی آریان اندازه گرفته میشه بر مبنای سیستم قفس است و الان از سال 2005 به این طرف هیچ کمپانی ضریب تبدیل تو قفس اندازه نمیگیره، بلکه رو بستر اندازه میگیره. اگر اسلایدهای من رو باز مجددا بذارید از اون جایی که من صحبت کردم ادامه بدم، 6 دقیقه من تموم شد. بعد میخوام بگم در ارتباط با بحث ارتقای آریان، خب به هر حال از سال 98 به این طرف که بحثای مطرح شد، من باز اصلا به تحریم کاری ندارم، چه تحریمی باشد چه نباشد، اعتقاد بر این دارم که به هر حال توی کشور بایستی روی گاو، روی گوسفند، روی مرغ، هر چیزی که وجود دارد کار انجام بشه. بازم باید بریم جلوتر. بنابراین راهکارهایی رو میشه ارائه داد که این راهکارها تجربه تقریبا 2 سال گذشته من است که با معاونت علم فناوری من کار انجام دادم. خب تحقیق و توسعه رو در حقیقت واگذار کردن اول به معاونت، بعدش الان در اختیار وزارت جهاد هست. ولی توی این 2 سالی که ما با معاونت برید تقریبا برید خیلی جلوتر، بذارید من رد کنم. بعد من برمیگردم، اگه فرصت شد روی این مسائل صحبت میکنم. یکی از نکات خیلی مهمی که الان تو دنیا مطرح هست، شیفت پیدا کردن از سویه های تند رشد است به کند رشد. و پیشنهادم میکنم که اندیشکده روی این مقاله‌ای که الان ما هنوز ژانویه‌مون تموم نشده، ولی 2025 دیگه مجله‌ش هم بریتیش پولتری ساینس آقای دکتر زاغری تایید میکنه که بهترین مجلات است، این رو یک مطالعه بکنید ببینید. بررسی اقتصادی انجام داده در ارتباط با شیفت پیدا کردن از سویه‌های تند رشد به کند رشد، آیا میتواند ضرر اقتصادی داشته باشد یا نه. یک خیلی قشنگ یک موضوعی رو تعریف کرده که سویه، اگر من شیفت پیدا کنم از تند رشد به کند رشد، طول مدت زمانی که باید پرورش بدم بیشتر میشه. چون شما مثلا تو 42 روز میگیرید، فرض کنیم 2500 کند رشد رو باید تو 49 روز، تو 47 روز بگیرید 2500. و بعد اومده مطالعه کرده که آیا این مدت زمان میتواند روی رفاه پرنده تاثیر منفی بذارد؟ نه چه گرفته نه. و بعدم گفته پس سویه غالب میتونه کند رشد بشه. و از نظر اقتصادی هم گفته که 1% هزینه در حقیقت مصرف کننده رو افزایش میده. حالا اینا برمیگرده به مطالعاتی که اونا انجام دادن، اینجا ممکنه این متفاوت باشد، ولی به نظر من مقاله خوبی است که در حقیقت روش کارهای انجام بشه. بعضی از مطالب اشاره کردن، به نظر من بحث در حقیقت چی میگن، کمک کنید. نه مرغ سایز، از بس که میگی مرغ سایز، مرغ سایز الان شما نیا کنید توی کشور عربی خلیج فارس از 1200 گرم به بالا شما مرغی نمیتونید پیدا بکنید، ولی تو کشور برخلاف اون. و مهمتر از اون بحث در حقیقت هزینه تحقیق و توسعه است که اینو پرداخت میکنن. شما نیا کنید هوبارد 20 میلیون دلار ببخشید، راست یک چیز حدود تقریبا 20 تا 40 میلیون دلار، کاب 14% از کل درآمد سالیانش که 1.1 میلیارد دلار در سال هست، و هندریکس هم همینجوری حدود 15% از درآمدشون رو صرف تحقیق میکنن. کجا وزارت جهاد کشاورزی در طی این 20 سال گذشته که من مشاور لاین بودم بگم 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان هزینه تحقیقات کرده؟ نکرده. خب پس بنابراین شما انتظار ندارید که تغییری تو این سویه ببینید، اگرچه این تغییر من دارم نشون میدم که وجود داشته. بحث زنجیره ها هیچ سامانه‌ای تعریف نشده. شما تو هلند ببینید 4 تا سامانه تعریف شده، 41 روز کشدار، 49 روز کشدار، 56 تارگت ها هم رو گرفتن 2400. هیچ سامانه ما نداریم در ارتباط با این قضیه که بیایم ورود پیدا بکنیم. و بحث جایگزین کردن مواد خوراکی به جای ذرت و سویه که الان وجود دارد. خب آنچه که من در حقیقت میتونم الان بگم، یکی از مواردی که الان مطرح است که ما میتونیم رو ارتقا کار کنیم اینه که آیا ما میتونیم سویه آریان رو با سویه های خارجی تلاقی بدیم. هوبارد در حقیقت دو تا سویه M99 M77 رو میفروشه و بنابراین شما قانونا میتونید یک چنین سویه رو تولید بخرید و بعد وارد کنید، اگرچه توی بابل کنار ورود هر سویه مشکلات خود خاص خودش رو داره، ولی من اصلا نمیدونم کاب راس آیا سویه قابل عرضه برای اینکه من بتونم قانونی استفاده بکنم، و همین دلیل من میگم استفاده از آی در حقیقت لاین ای راس یا سی راس این غیر قانونی است، نباید این کار انجام بشه. حالا این اختلاف نظرها وجود دارد. یکی از کارهایی که به هر حال توی دنیا وجود دارد این بحث لاین‌های آزمایشی است. ببینید اکثر سویه‌هایی که توی دنیا وجود دارد یک حدود بیش از 30 تا لاین آزمایشی دارند. این 30 تا لاین‌های آزمایشی 8 تا 10 تاش می توی بازار و از اون 8 تا 12 تا از اون 8 تا 12 تا 4 تاش به عنوان لاین‌های A و B و C و D وارد ارز بازار میشه. ما کجای چنین امکاناتی داریم؟ این 30 تا لاین‌ها تلاقی‌هاشون میتونه در حد منجر بشود به اون اهداف خاصی که دارن وجود نداره یکم چیزی. بنابراین با همکاری معاونت علمی فناوری یک چنین طرحی رو فعلا الان ما اونجا داریم که داریم انجام میدیم. سیستم های اونجا کاملا بهینه شده، در حد سیستم سمت راستی که میبینید توی لاین با قفس در حد چوبی این کار انجام میشه، سیستم رو بهینه کردیم به صورت کاملا در حد اتومات و دستاوردهایی که ما از طریق یک چنین تغییری داشتیم. دقت کنید بالاخره آقای دکتر باز بهتر از من میدونن، هر موقع میخوان در حقیقت تجدید نسلی انجام بدن از تمام پرنده ها تو لاین خون میگیرن، تست میکنن و بعد اگر اینها تستشون منفی بود اجازه تکثیر نسل بعدی رو میدن. خب توی لاین ما این همیشه بخشی از پرنده هامون هست میشن به دلایلی، ولی من میتونم بگم تو این دو سال گذشته هیچ کدوم از پرنده های من جز فقط سال اول که 15 قطعه حذف شد، تو سال دوم از 3000 تا پرنده من هیچ کدومش حذف نشد. واسه نشون میده که اگر شما توی بابل کنار یک مقداری سیستم رو ارتقا بدید میتونید خیلی دستاوردهای این چنینی داشته باشید. ما اومدیم در واقع بحث تجهیزات مطرح هست که آقای دکتر زاغری به خوبی بهش اشاره کردن استفاده نمیشه. بله، به همین دلیل ما اومدیم گفتیم که اولین کاری که ما میتونیم انجام بدیم سیستم اونجا رو از رکوردبرداری دستی به اتوماسیون تبدیل کنیم. خب نشستیم با شرکت دانش بنیان برنامه‌ای رو نوشتیم که الان دیگه از طریق RFID اطلاعات پرنده ها ثبت میشه، دیگه دست نقشی تو اون نداره، دیتایی که داره جمع میشه دیتا دقت خیلی بالایی داره، دقت دیتا هرش دقتش بالاتر باشد پاسخ به انتخاب بهتری رو شما میگیرید. این در حقیقت اون نرم افزاری است که در حقیقت ثبت شده. یکی از کارهای خیلی خوبی که ما اونجا انجام دادیم همونطور که من اشاره کردم و 2015 هر موقع چیز شد از دیگه تموم میشه، دو تا بیشتر اصلاً ندارم دو صدا. از سال 2005 به این طرف اکثر کمپانی‌ها به خصوص کاپ و راس ظریف تبدیل رو روی بستر اندازه میگیرن، در واقع ظریف تبدیلی که به واقعیت پرنده نزدیک است. ما داریم تو قفس اندازه میگیریم، پرنده اگر وزن اضافه‌ای میگیره خیلی مواقعش برمیگرده به اینکه این حرکتی به اون صورت نداره. اومدیم با یک شرکت دانش بنیان یک دستگاهی رو طراحی کردیم، این در واقع راس هست که این سیستم رو پیاده کرده و استفاده میکنه. دستگاهی رو طراحی کردیم که این دستگاه تست های اولیه‌اش روش انجام شده، نتیجه خیلی خوبی داده. الان فقط من منتظرم آزمایش دیگری رو با هم یکی از همکارای دانشگاه انجام بدم. اگر اون نتیجه گرفته بشه من میتونم این رو تجاریش کنم، یعنی در واقع توی لاین به جای اینکه ما از قفس استفاده کنیم از بستر استفاده کنیم. و این دستگاه نه فقط توی لاین، هر جای دیگری که بخواد رکورد برداری رو بستر انجام بگیره یا توی دانشگاه که واسه تحقیقات دارن خیلی راحت میتونه استفاده بشه. و سیستمش هم برمیگرده به استفاده از RFID، پرنده میره اونجا غذا وزنش آنن ثبت میشه، مقدار غذایی که مصرف میکنه ثبت میشه، مدت زمانی که غذا رو مصرف میکنه ثبت میشه، حجم زیادی از دیتا مثلا در طی 2 هفته من بیش از 11000 تا رکورد جمع کردم. این 11000 تا رکورد میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به اینکه من انتخاب بهتری برای ظریف تبدیل داشته باشم. از دید من هم یکی از مشکلات در حقیقت با لاین آریان بحث ظریف تبدیل است. اگر من بتونم 120 گرم 110 گرم ظریف تبدیل رو کمش بکنم به سویه راست و کاب برسونم، از نظر من قابلیت رقابت داره. و در حقیقت الان کارهای دیگه هم انجام میدیم از بعد ثبت در حقیقت اتوماسیون تولید تخم مرغ که نرم افزار اولیه‌اش تهیه شده و این کار داره انجام میشه. اینها میتونه به دلیلی که رکورد دقیق‌تری رو ثبت میکنه رو پرنده رو ارتقا هم کمک بکنه. بحث نیروی انسانی بود که واقعا الان اونجا مشکلات بسیار بسیار زیادی در مورد نیروی انسانی دارد که اشاره کردید. اکثرا یا در حال بازنشست هستن یا در حقیقت نیروی انسانی هستن که اینها سواد در حقیقت علوم دامی ندارن، به دلیل اینکه اونجا فرهنگ اجازه نمیده که شما از یک جای دیگری نیرو بیایید بگیرید. این خودش یک مسئله است که به نظر من اگر کارگزاران میتونن ورود پیدا بکنن، ورود پیدا بکنن و اظهار نظر بکنن. و بنابراین من صحبت دیگه ای ندارم، فقط میخوام بگم که هر نوع امکانی وجود دارد که من بتونم، ما بتونیم در ارتقای در حقیقت این سویه عمل کنیم، این سویه رو نسبت به سویه های دیگه اقتصادی ترش کنیم، چون از نظر ما اقتصادی یعنی این که من درآمد منای هزینه است. اگر من بتونم درآمدم رو ببخشید، درآمد منای هزینه است، اگر من بتونم در حقیقت تفاوت درآمد بین هزینه که از نظر من سود اقتصادی است رو حد اکثر بکنم، حالا این میتونه شما با کم کردن وزن ثابت، کم کردن در حقیقت مصرف خوراک یا افزایش وزن و در حقیقت کم کردن خوراک باشد. همیشه هم از نظر من متخصص اسلانجات سنگین کردن به مفهوم درآمد اقتصادی نیست، بلکه شما میتونید در حقیقت پرنده‌ای رو داشته باشید برای یک وزن ثابتی اما مصرف خوراک کمتری داشته باشید. من عذرخواهی می‌کنم اگرم طولانی‌تر شد.
خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای مهندس اسلامی، ما در خدمت شما هستیم. حالا آقای دکتر فهموندن خب چون نفعی ندارن و بحث برای بازار خیلی توضیحات آنچنانی ندارن و خب تحقیق و توسعه هم خب قاعدتا به بحث بازار باید کمک بکنه. ما از ادامه انتظار داریم که حالا بحث تحقق سهم 20% رو بگیم، چون تو سوال اول تقریبا همه عزیزان به بحث غیر متمرکز که حالا صورت گرفته نقدای وارد کردن تو بحث سیاست‌های اجباری که صورت گرفته، و حالا تو سوال دوم هم همین بحثه که ما اگر از غیر متمرکز بیام رو متمرکز که میشه زنجیره یک پارچه مرغ آریان، حالا با هر شکلیش بالاخره برای تحقق سهم 20% چه الزاماتی؟ حالا یه بخشش تو بحث تحقیق و توسعه است که آقای دکتر و آقای دکتر زاغری بیشتر این مسئله رو میپردازن که توانمندی این که میتوانیم به این سمت حرکت بکنیم رو بپردازن، و ما انتظار داریم که تو این بخش هم حتما بفرمایید که برای این مسئله تو بخش طیور و خود بازیگران اصلی باید چه الزاماتی رو حاکمیت ببینه، و حالا هر میزان الزامی باشه، هر میزان حمایتی باشه و هر کاری که باید صورت بگیره. خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یه توضیح کوچیکی بدم در مورد عرایضی که داشتم به واسطه رها کردن این سوی از سال 82. اینجا میخوام در واقع به نوعی توضیح بیشتری بدم که این نافی زحمات آقای دکتر واعظ و همکاران عزیز من آقای دکتر امام جمعه و سایر کارشناسان مجتمع لاین بابل کنار نیست، در واقع اشاره به کم لطفی ها و بی برنامگی های مسئولین و وقت وزارت جهاد کشاورزی در طول این دوران به مسئولین فعلی هم بر نمیگرده، به جهت که این دوستان که حالا در زمان حال این مسئولیت رو بر عهده گرفتن، رها کردن چنین ذخیره ژنتیکی به مدت طولانی سرعت فرایندی رو که اتفاق افتاده کاهش داده. کسی نفی نمیکنه آنچرا که صورت گرفته و رشدی که به وجود اومده. باز توی فرمایشات دوستان من میخوام بگم خیلی باز کم لطفی ها در واقع بیمهریه به حاکمیته که ما اگه بخوایم تشکیک بکنیم در فرامینی که حاکمیتی اتخاذ میشه و اینو بیایم ربط بدیم به اطلاعات نادرستی که در اختیارشون قرار میگیره. حاکمیت تصمیمات اتخاذیش رو با فرایند اطلاعاتی که از مجاری مختلف میگیره در واقع اتخاذ میکنه، و من به یاد ندارم در موضوعات این چنینی مقام معظم رهبری چند فرمان متوالی داده باشن. ایشون هرگز نیومدن بگن 100% تولیدات کشور رو به سمت این لاین ببرید. ایشون اشاره کردن به فرامینشون که این یک ذخیره گرانبهایی است برای کشور، اشاره کردن به اهمیت امنیت غذایی و در واقع امر کردن به احیای این سویه به صورت پلکانی، یعنی ما رو مکلف به این نکردن. حالا اگر ما تصمیماتی رو گرفتیم که بعضن به درستی اتخاذ نشده بود یا به درستی اجرا نشد، این ربطی به فرامین ایشون نداره. ما مکلف به اجرای فرامین هستیم، اینجا جمع شدیم، نه در سطح ماست، یعنی نه در سطح این جلسه است که بخوایم در واقع بخوایم تشکیک بکنیم در این فرآیند. توی بحث اجرا همه پذیرا هستیم. این متغیر بودن تصمیمات هم خودش بیانگر این ماجرا هست که ما تو فرایند به اشتباهاتی پی بردیم، اصلاح کردیم، فرایند رو تغییر دادیم. توی بحث اجرایی این ماجرا بعضن یه سری کاستی هایی هم که تو همین حال حاضر یا در سالهای گذشته بود باز به نوعی شاید اینجور تلقی شد که به آیم مرتبطه، نه اصلا هیچ ربطی نداره واردات تخمرغ نطفه دار، واردات جوجه مادر، واردات جوجه گوشتی، این هیچ ارتباطی با آریت نداره. بی برنامگی های موجود در فرایند تأمین حلقه‌های مختلف طیور، ما چرا اینا ارتباط به آریان میدیم؟ آریان یک ظرفیت ژنتیکی داره برای تولید. شما باید تعداد مشخص و لازم اجداد مربوطه رو بریزید که ازش انتظار جوجه مادر به اندازه کافی داشته باشید، تعداد جوجه مادر کافی بریزید که ازش انتظار جوجه گوشتی کافی داشته باشید. این مربوطه به آریان هم نیست، از هر سوی دیگری هم همین است. بنابراین این که ما بیایم اینو هم ربط بدیم یا تلورانس قیمتی که بازار باش مواجه میشه، ما تو بعضی از ماهای همین سال جاری که درش هستیم با قیمتهایی مواجه بودیم که الان این قیمت رو در قیاس با اون قیمتها یک اعداد کاملا متفاوتی است با فاصله معنادار. یه خورده ما نسبت به این داشته درونیمون، این سویه ملیمون داریم کم‌لطفی میکنیم، اشتباهاتمون رو داریم اطلاق میکنیم به این سویه. من از باب این که این تر 20% باید اجرا بشه، باز بیاییم این رو منوط به این بکنیم که نمیدونم یک شرکتی به وجود بیاد یا اینکه یک فرایندی بشه به صورت یک زنجیره بخواد این رو مکلف به انجامش باشه، باش مخالفم. به این جهت که میدونم که هزار وعده خوبان یکی وفا نکرد. قرار نیست تولید کننده دیگری از کشوری دیگری با امکانات دیگری بیاد این مرغ رو پرورش بده. باز این مرغ توسط اون شرکت هم باید به من داده بشه، به آقای تلاکش داده بشه، به آقای دکتر زاغری داده بشه و در فارم‌های ما پرورش پیدا بکنه. لذا ما این تفاوت اقتصادی، این عدم و نفع داریم. ما با این سویه ضرر نمی‌کنیم، نفع کمتری میکنیم. من این رو هم لازم بود که بهش اشاره بکنم. حالا تو این فرایند اگر اون شرکت، اون زنجیره توان تأمین ما با تفاوت درآمدی که ما با سویه های دیگر میتوانستیم پیدا بکنیم به نسبت آیان رو برای ما تأمین نکند، قطعا اونجا هم حالا آقای دکتر فرجی گفتن مدیریت میکنیم، نمیدونم حالا هر واژه اسمشو بگذاریم، باز اونجا هم همین کارو میکنیم دیگه. قاعدتا ما همون آدم ها هستیم دیگه، فقط پوششمون عوض شده دیگه. پس نتیجه میگیرم که این فرایند، از قدیم میگفتن ظلم به سویه عدله، اگه قرار هست ازش ما به عنوان یک سویه ملی، یک پروژه ملی حمایت بکنیم، شونه خالی کردن از کشیدن این بار یه خورده کم لطفیه. هر کدوم ما نسبت به این فرایند یک دینی داریم، باید انجامش بدیم. تأیید میکنم، تأکید میکنم، من هم به عنوان یکی از اعضای این سند از خدام هست که کشور، دولت این حمایت مالی رو داشته باشه، این ما با تفاوت رو تضمین بکنه. ولی وقتی نمیکنه، اون شرکت هم قطعا تو این فرایند موفق نخواهد شد. لذا من فکر میکنم مسیری که داریم میریم که همین بحث تناظره، یعنی من به عنوان یک مرغدار 80% از آنچه که دارم رو در اختیار سویه‌های دیگه قرار میدم، فرض 20% رو میارم در اختیار این سویه ملی قرار میدم. تو اون 80% سودی رو که باید میبرم و تو این کمی کمتر در واقع برمی میشم. تو این مقوله ما تو بحث‌های تحقیقاتیمون هم جوجمون توی اقلیم‌های مختلف، جغرافی‌های مختلف میره و ما بازخورد اینو می‌گیریم. روش ما اشتباه بوده، ما این بازخورد نگرفتیم. ما جوجه‌ای رو که دادیم به استان‌های مختلف، چه در سطوح مادری چه در سطوح گوشتی، ازشون بازخورد درستی رو نتونستیم بگیریم. این اجرا ایراد داشته، وگرنه اینکه ما بخوایم بگیم بله ما، من اونجا اشاره کردم احیا رو از باب زنده کردن ندیدم، احیا رو از باب توسعه بازار این سوی دیدیم که به ما تکلیف شد. این نبود که باز ما تصمیم گرفته باشیم. آخه بعضیا ما رو معلوم در واقع متهم به این می‌کردن که آقا شما نمی‌دونم بیت المال رو دارید از بین می‌برید. حالا اگر یه گوشه‌ای هم بریم نگاه بکنیم به مرکز آمار ایران، ضریب تبدیل میانگین کشوری رو تو سالی که اصلا آریان نبوده نگاه بکنیم، می‌بینیم عدد همین هلوش دوه. جالبه که اون موقع اون دوستانی که این دانه دو کیلو به ازای یکی رو گوشت رو میگرفتن انسانهای خدومی به بیت المال بودن. حالا ما که یک دستور حاکمیتی رو داشتیم اجرا میکردیم متهم به این داستان میشن. بس سر این که باز تکرار میکنم، آریان تفاوت معنادار عمل کردی با سویه های دیگه داره. این تفاوت اگر توسط دولت تامین بشه، من هم به عنوان یک کارشناس طیور ازش طرفداری میکنم، ولی از اونجایی که در حال حاضر وضعیت دولت و مباحث اقتصادی اجازه انجام همچین فرایندی رو نمیده، به نظر من این بحث تناظری و کمک از طریق تمامی صنعت در تمامی حلقا بهترین فرایندی که میتونه اتفاق بیفته. توی عدد 20% و 10% و این مباحث هم از اونجایی که قانونه من در سطح خودم نمیبینم ورود بکنم، وگرنه شاید تو اون مقوله بشه باز راجبش حرف زد، ولی چون قانونه میگم 20%، میگید 20% با چه روشی اجرا بشه، من میگم این تناظر تنها راه ادامه سلامت و صنعت تو این 20% چه بسا بتونه به یک اقبالی برسه. من صنعت رو حتی ازش حرفایی رو در گذشته شنیده بودم که حتی حاضر به هزینه کرده برای این سویه هستن. زمانی که بحث 100% مطرح بود آقای مهندس پور میتونن تایید بفرمایند که به دفعات مراجعه میکردن که آقا این سهم رو کم کنید، ما هزینه تحقیقات رو حتی پرداخت میکنیم به واسطه اینکه به عنوان یه پروژه ملی بهش نگاه میکردن. حالا این سهم به 20% رسیده، تو 20% به نظر میرسه که ما دیگه اینقدر یک سویه ملی حق برگردن ما داره که ما مثل سایر کشورها، الان روسیه هم علاوه بر اینکه میتونه بگیره سویه های مختلف رو، به این ماجرا ادامه داده. چین همین فرآیند رو داره. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنونم از حضرت عالی. آقای صدیق پور در خدمت شما هستیم. انشاءالله نکاتی رو که در بحث اینکه ما 20%
ببخشید در ارتباط با این موضوع به دو نکته باید اشاره بکنیم. اینی که خب ما تولید کننده هستیم، اقتصاد ما در ارتباط با تولید باید تامین بشه. خب نمیتونیم وقتی که مثلا جوجه‌ای که به من 25 هزار تومان تمام میشه به من وقتی 15 هزار تومان قیمت فروشش باشه و حاکمیت با سیاست‌هایی که در قالب مازاد تولید به من تحمیل میکنه بیام این جوجه رو یا مرغ رو با یه عدد متفاوتی عرضه بکنم، خب قطعا نمیتونه روی کرده مناسبی داشته باشه. حالا واقعا وقتی من میگم اون فرافکنی و فرافکنی هم اتفاق افتاده آقای دکتر، من در سال ابتدای 1401 بارها این بحث حذف ارز ترجیحی که مطرح شد ما مخالف نبودیم، الان هم موافق یکسانسازی ارز هستیم، ولی امروز جوجه‌ای که من 8 ماه جلوتر میرم به واحد مادرم میگم تولید میکنه، وقتی که اومد این جوجه تولید شد با یه وقفه‌ای که حالا نمیگم این منشأش هم کجا بوده، چون الان خیلی آدم‌ها همه دانشمندن، بقیه مثلا امنیت ملی یا مثلا چیز منتج شده به یه نفر یا دو نفر که واقعا این بچگانی ترین بحثیه که داره پیش میاد، ولی میان میگن آقا این فردا این ارز قطع بشه 7 ماه من جوجم یا معدوم میشه یا 30% قیمت فروش میره. امروز ما میگم اینو میگیم آریان باعث این شد. این واقعا بدترین نتیجه گیریه که ما داریم. بنده بابت این موضوع که تصمیمات اشتباه گرفتن حداقل 10 تا دادگاه رفتم که من متهم شدم. حالا همه باز یک سری گفتن آریان، یک سری گفتن انجمن باعث شد که این اتفاق افتاد، ولی وقتی بررسی کردم مکاتبات رو دیدن نه، اون نکاتی رو که باید از قبل پیش بینی میگن، این جوجه تولید میشه چه شما بخواید چه نخواید، بابت این موضوع 7 ماه ما جوجه رو به 30% قیمت فروختیم. آقای دکتر جوجه آریان هم من خودم تولید داشتم، فروختم 2000 تومن، جوجه راستم رو فروختم 3000 تومن، بس نجات نبود. پس امروز توجه بکنیم که اتفاقاتی که میفته به دلیل یه سری سیاست‌های اشتباه ما برمیگرده، که خب با اتفاقاتی که در 1402 با تغییر روی کردی که در دولت ایجاد شد، یه مقداری به اقتصاد تولید توجه شد و یه مقداری موضوعات مرتفع شده، به طوری که ما امروز با تولیداتی که داریم، امروز با همین وارداتی که نداشتیم، یا هممون میدونیم وارداتی نداشتیم، اگر دوتا گلم اومده من سهم بازارش و جوجه ریزیش رو میگم در حد 5% 10% بوده. با این واردات که نداشتیم از جوجه ریزی اردیبهشت ماهی که صورت گرفته، امروز ما 150 میلیون بالغ بر 150 میلیون بدون نیاز به واردات تامین میکنیم. امروز هم الحمدلله اینقدر وضع مرغ زیاد شده که ما دوچار اضافه بیش بوده تولید شدیم. یعنی امروز مرغ رو شما به هر کاری میکنی به بالای 58,000 تومان نمیتونی برسونی. هفته پیش تا 60 تومن رسید ولی الان 58 تومنه. قیمت مرغ های دکتر باید 65 هزار تومن باشه بر اساس بحثی که آنالیز قیمت هست. حالا این بحث اقتصادش به یه طرف های دکتر. ما الان چیزی که آقای دکتر زاغری هم اشاره کرد، عزمی برای این کار نمی‌بینیم. علارغم اینکه دستگاه‌های مختلفی رو داریم یدک می‌کشیم برای این بحث چیز، ولی واقعیتش هیچ گونه اصلا شناختی نداریم رو موضوع. من خودم امروز 4 تا گله دارم. امروز اینقدر که مهمه یه زنگی از مقداری به هم بزنه، مثلا این یه صدا کرد، این یه مثلا تولیدش چجور شد، اصلا چیزی به این نام در شناختی که کسایی که میان موضوعاتی رو مطرح میکنن اصلا ندارن متاسفانه. و یعنی مگه میشه من یه دفعه تو جلسه شورای عالی امنیت ملی رفتم امروز سر بحث تامین یه عددی مثلا برای واکسن، برای پرسونل، برای چیز، میشه امروز اینا یه همچین؟ ما امروز میریم فرش زیر پامونو میفروشیم بابت اینکه یه مرغ سالم داشته باشیم هزینه میکنیم. پس الان نکته بعدی که آیه دکتر باید بهش برسیم، امروز باید شناخت پیدا کنیم، باید عزم داشته باشیم. فقط با شعار نمیشه، همه جا بگیم من خودکفایی میخوام بکنم، میخوام دستورات مثلا دستورات مختلف حال اسم نمیبرم انجام بدم، ولی هزینهش من تولید کننده بیام پرداخت بکنم. پس امروز ما باید اقتصاد این کار رو در نظر بگیریم. اون سیاست هایی هم که تکلیف میکنیم و حالا بابت اون باید همکارای من اجرا بکنن در نظر بگیریم که این موضوعات حالا یا 20% یا 10% یا 30% رعایت بشه. الان به من بحث 1:2 رو 30% دستورالعملش رو به من دادن. بنده مجری این هستم. 400 تا عضو دارم که 700 تا واحد مرغ مادر داره. این عدم و نفع نمیدونم به آقای اسلامی بدم، به آقای زاغری ندم. امروز فلسفه انجمن صنفی اینه که ظلم به سویه عدل. حالا من خیلی این چیزای علمایی بلد نیستم، ولی من نمیتونم یه چیزی که یه عدم و نفیو بله حالا یه کمی حالا بعضی چیزا فقط چوپون است آقای دکتر، من نمیتونم یه عدم و نفی رو به یه عده تحمیل بکنم یه عده چیزو کنم. یا این سیاست، ما تمام روز اول که این بحث شد تمام این ظرفیت ها پتانسیل ها همه اینا رو منعکس کردم، چون منم گمان کنم تحصیل کرده این رشته هستم، ولی گفتن این تصمیم نظامه. وقتی تصمیم نظامه پس من نمیتونم بهش بگم که مثلا نه چرا اینو گفته، چرا نظام اینو گفته. حالا بحثایی که امروز می‌بینیم راحت به این قضیه وارد میشه، ولی آقای دکتر من امروز به عنوان انجمن جوجه یک روزه وقتی یه سیاستی رو به من تکلیف میکنن، من برای همه اعضام به یه شکل در نظر میگیرم. خیلی هم اعضای من ناراحتن. چرا؟ بابت 10,000 تا جوجه برای 2 تا سویه حداقل یه عدد قابل ملاحظه تفاوتشه. مگه میشه؟ خب همه از همه راهی استفاده میکنن برای اینکه این کار انجام نده. بندم بابت همین برای اعضام خیلی شرایط سختی به وجود اومده. پس بنابراین خواهش میکنم این بحث تشویق رو در مد نظر قرار بگید، ولی تا این تشویق محقق بشه من چاره‌ای به جز این که این تناظر رو رعایت بکنم ندارم. یکی میره شکایت میکنه، یکی میره مصاحبه میکنه، یکی میره زمان. امروز هر تصمیمی که سیاست گذار گرفت با توجه به اینکه همین الان ماهی 200,000 تا 300,000 تا جوجه آریان داره همکارای من میریزن، این نمیشه من الان بیام بگم مثلا آقای اسلامی شما الله در بیاتون نریز. آقا رفتن شکایت هم کردن، شکایتشون هم آقا بره مطرح بشه، اگر چیز بشه اصلا کل سیاست رو بیان تغییر بدن. ولی امروز من با توجه به شرایطی که این اعضامو به یک دید میبینم نمیتونم تغییر ایجاد بکنم. به خاطر همین خواهش میکنم حتما عزمشون رو جدی بکنن روی این کار، شناخت پیدا کنن. این بحث مرغ چیزی نیست که حالا بریم ببینیم تا هفته دیگه چی میشه. خدا وکیلی اصلا راجع به این موضوعات شناخت هم. یعنی الان آقای دکتر تو این 20 سالم که کار کردن اون عرق ملیشون بوده کار کردن، وگرنه اگر به امید تشویقشی بودن باید همون روزای اول ول میکردن میرفتن. خواهش میکنم این بحث اقتصاد این شرایط رو ببینید. آقای دکتر ما الان تجربه پیدا کردیم، تو این 2 ساله به یه ثبات رسیدیم. امرو آریانو اگر آریان نبود جوجه منو کسی نباید 30 تومن اجازه فروشیشو بهش میداد. آریان عدم و نفش باعث میشه که اون جوجه رو من بتونم به قیمت بفروشم و امیدواریم با ارتقای ژنتیکی، با تغییر سیاست، با هر چی که اسمشو میذاریم ما به اون اهداف ملیمون برسیم. ببخشید.
خیلی ممنون، متشکر. آقای تلاکش در خدمت شما. مجدد بزنید میکروفون میشه.
ببینید من اولا که میخوام خواهش بکنم به دوستان دیگه هم تو جلساتم گفتم چرا اینقدر حرف تحریم ها میزنید؟ بیاید بگید آقا ما یه ظرفیتی تو کشور داریم، میخوایم زنجیره تولیدمون رو کامل کنیم، تا اجدادشو داریم، حالا میخوایم یه بالا دستی هم داشته باشیم. این از باب سیاست کلانی که تو ذهنمون بذاریم که آقا چه حالا چه دلیلی داره هی ما حرف تحریم بزنیم. اگه حرف تحریم بزنیم خب جاهای دیگه هم هست که میشه تحریم کرد، پس اون موقع پس ما اصلا کارمون لنگ میشه. این به عنوان یه نکته. بحث بعد اینه که قربان ما بر اساس فرمایشی که همه دوستان داشتن مخصوصا آقای دکتر فرجی، خب ما باید برای این تجاری سازی و بازار سازی بکنیم. این کاری که ما داریم برای آریان میکنیم از همین الان داریم برند آریان تو مملکت بدنام و بیچارش میکنیم. اگر قرار کار درستی انجام بدیم که برند آریان در آینده به عنوان یک رقیب حالا نه کنار بقیه سویه ها بالاخره یه نفسی هم بکشه، باید براش روند درست اتخاذ بکنیم. با سیاست تناظر این کار به جایی نخواهد رسید. جناب دکتر اسلامی اگر شما ارزمینه که شما برداشتتون این بود که آقا تقصیر آریانه، غیر مستقیم تقصیر آریانه. وقتی شما سال 99 در دبیرخانه شعام میاد تصویب میشه کمیته احیای آریان و بعد بحث واردات اجداد مطرح میشه، خب جلوی واردات اجداد میگیرن بابت چی؟ بابت آریان دیگه، بابت کمک به آریانی که رهاش کردن، رو کاغذ نوشتن، این ورشا انجام دادن سریع، یعنی گفتن آقا بدویم بریم اجداد و جلوشو بگیریم نذاریم بیارن اتفاق نیفته. حالا راست که همچنان مشکل افک داشت، اون بقیه را هم جلوشه گرفتن نذاشتن بیاد. خب اینجاش تقصیر آریان بوده، نه اینکه کم بوده گوشت تو کشور یا واردات نطفه دار تقصیر آریان باشه. خب وقتی شما اجداد نمی کنید، مرغ مادرتون تا بالای 110 هفته اجازه میدید سن بره، خب معلومه که نمیتونید 150 تا جوجه ازش بگیرید. خب طبیعیه که اتفاقات میفته. اینها ناشی از اون فرایند تصمیم گیری اشتباهیه که در این اتفاق افتاده. چرا؟ چون مسیر درستی برای آریان دیده نشد. این بحث بعد. ببینید بحثی که ما مطرح کردیم، اولا توی فدراسیون انجمن زنجیره ها به عنوان مجموعه‌ای که بالای 50% تولید جوجه را داره، 32% تولید گوشت را داره، خوراک تولید میکنه، اینا عضو هستن به اضافه حالا حلقه‌های بعدی و اتحادیه مرغ گوشتی. اون زمان که ما نشستیم صحبت کردیم، حرفمون از روز اول که در کتاب برنامه 5 سال هم آوردیم، گفتیم آقا منطقی اینه که سهم آریان 15% باشه. 15% از کجا آوردیم؟ گفتیم آقا این 15% میتواند 250,000 تن گوشت تولید بکنه که این 250,000 تن نیاز مصرف ارتش، نیروهای مسلح و ذخایر پشتیبانی. یعنی معناش اینه که شما بازار رو نمیایید به هم بزنید، میبرید در زنجیره اتکا و در زنجیره کوثر اینو تولید میکنید که بتوانید در کنار کار تحقیقاتی که داره انجام میشه قابلیت رصد و پایش داشته باشه. شما وقتی این مرغ رها کنید توی مرغ مادر یک دوره ای، توی مرغداری نمیدونم تای سیستان بلوچستان، چه جوری میتونید بازخورد اینو مطالعه کنید؟ اما اگر ببرید توی زنجیره مشخص دولتی، اولا میتونید وصلش کنید به تحقیقات، یعنی آثار تحقیقات رو در زنجیره ای که تا انتهای بازار و ته مصرفش هم معلومه رصد و پایش کنید. یک. دو، این که میتوانید عدم نفعش رو از طریق دولت جبران بکنید. قرار نیست که عدم نفع اینو مردم هزینه بکنن. چرا صنعت باید هزینه بکنه؟ چه دلیلی داره؟ قانون هم اجازه نمیده. ببینید مصوبات دبیرخانه شعام حکم قانون ندارد. شورای امنیت ملی چرا؟ ولی دبیرخانه خیر. نمیتونه بالا سرش قانون اصل 44 نشسته، ماده 52ش میگه آقا تو نمیتوانی یک امتیازی رو ایجاد بکنی برای بخش دولتی که بخش خصوصی ندی. خب چه دلیلی داره که شما بیای برای یک نهاد حاکمیتی غیر دولتی مثلا آریانو درست بکنی برای که بتونن اختلاط نژادی ایجاد بکنن، بعد جلوه اون نژاد بهره بر رو بگیرن وارد کشور نشه و کشور زیانشو ببینه. من عرضم اینه. نکته بعدی، در برنامه هفتم توسعه نوشته شده سالی 4% سهم آریان از گوشت مرغ که تهش بره ته برنامه برسه به حداقل 20%. دوستان از امروز نیان بگن امروز 20%، الان سهم سال 1403 4%. خب چرا الان مرغدار ما باید 25% جوجه بریزه؟ حالا مرغ مادر متولیش هست، خودشون دفاع میکنه. مرغدار گوشتی ما اگر 4% سهم گوشتشو بخوایم حساب بکنیم، از هر 30 دوره باید یه دورش آریان بریزه. امروز بهش میگن هر از هر 4 دوره یه دوره بریزه. خب این خلاف قانونه دیگه. بله ببینید، گفته سهم آریان از تولید گوشت مرغ سالی 4% به گونه ای که در پایان برنامه حداقل 20%. یعنی آقا 4% این کفشه، حالا اگه یه ذره بیشتر شد عیبی نداره، ولی کف قانونی که شما بخواید مردم رو مجبور بکنید اینه. اون 4% میشه همون زنجیره ای که در نهادهای عمومی غیر دولتی، همون الگوی احیایی که الان داره مطرح میشه و ما هم باش موافقیم که نمیدونم شرکت سهامی تشکیل بشود، اتکا یا هر کسی دیگری بیاد متولی بشه. نکته آخر این که کشورهای دیگه هم اگر دارن مثل روسیه و چین در حد 5%. الان روسیه گفت آقا من 5% سهم کارمو میذارم رو لاین بومی خودم. با اون شرایطی که یه مدیر دارد، یه خط زنجیر دارد، یه مسیر مشخص داره، نه کشور ما که صاحبش مشخص نیست. عذرخواهی میکنم.
تشکر. عرض کنم خدمت شما که ما در سیاست گذاری به اصطلاح یکی از اصول اینه که این ساختار متناسب با سیاست و سیاست گذاری باشه. بنابراین ممکنه که در ساختار دچار مشکل بودیم و هستیم، همون به اصطلاح چند تولیگری که میگن، ولی سیاست به ذهن من سیاست مناسبی بوده، ولی خب بایستی مناسب هم اجرا بشه، شرایط و ساختارش فراهم بشه و در واقع اون متولی واحدش به اصطلاح بیشتر حرمت نگه داشته بشه. اما اون چیزی که به ذهن من مهمه و شاید مخفول واقع شده، شاید در همین مقوله تولیت هم بگنجه، بحث مدیریته. از نظر من مدیریت به اصطلاح یک ابزاری نیاز داره به نام برنامه، و برنامه هست که میتونه بگه که این مدیریت، این تولیت، این متولی بایستی چی کار کنه. برنامه در سیر تحولش رسید به مدیریت راهبردی و مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی. در برنامه‌ریزی راهبردی اساس بر شناخت محیط و اساسی تر به اصطلاح استفاده از فرصت هاست. من فکر میکنم که اصلا خود اون سایت بابل کنار یک فرصت استثنائیه. ما این فرصت رو من در واقع فکر میکنم که چقدر کارکنان، کارشناسان و صاحب نظران مستقر در بابل کنار با شرافت و شرافتمندانه دفاع کردن از این لاین و اونو نگه داشتن که ما امروز میتونیم بگیم که آقا یه چیزی وجود داره، یه فرصتی هست. اگه اونا نبودن هرگز همچه فرصتی کشور نداشت و این خیلی مهمه. بنابراین من فکر میکنم این فرصت بایستی پاس داشت و بابل کنار احیا کرد. یکی از راهکارهای اصلی به زعم من این ظرفیت ملی هست که بایستی مورد توجه قرار بگیره و این فرصت بایستی به اصطلاح غنیمت شمرده بشه. در کنار فرصتی که در بابل کنار داریم، چه به لحاظ سخت افزاری، چه به لحاظ نرم افزاری و چه به لحاظ دانشی که در اونجا وجود داره، کارکنانی که صاحب نظرانی که دارن اونجا کار میکنن، یک سری فرصت‌هایی در دانشگاه داریم. واقعیتش اینه که ما شبکه‌ای درست نکردیم که این به اصطلاح اتفاقا تضارب آراست که مسیر رو پیش میبره. اگه همه بتونن همفکر باشن که خب بالاخره اون نقاط ضعف چیز نمیشه، احسا نمیشه. بایستی شبکه سازی بشه از کسایی که به لحاظ فنی و به لحاظ تخصصی، به لحاظ داشتن اون تخصصی که ژنشناسن، به حضور شما دامپروری رو بلدن و در واقع این بحث یک بحث این شکلی و وجود داره در کشور ما، اینا به طور پراکنده هن و شاید اتفاقی نیفتاد که اینا رو به هم برسونه و مطمئنن هم اینا ملی فکر میکنن و مطمئنن میشه از این ظرفیت استفاده کرد. بنابراین یه ظرفیت دانشگاهی و متخصصیم به ما یک فرصت هست، بایستی از این فرصت به نحو بهینه استفاده کرد. یه بخش دیگه که به نظر من خیلی خیلی مهمه، بخش خصوصی توانمنده. بخش خصوصی توانمندی که ما خواسته یا ناخواسته خواستیم حساب خودمون با اونا رو جدا کنیم. ما بایستی از توانمندی بخش خصوصی استفاده کنیم، منافع مردم، دولت و بخش خصوصی رو همراستا کنیم. واقعیتش اینه که ما در اجرا این توانمندی رو نداشتیم. ما نتونستیم منافع دولت، منافع مردم و منافع بخش خصوصی که مرغداران هستن رو یکسان کنیم. بخش خصوصی، مرغدارای ما، اینایی که تولید دارن، بالاخره بنگاهن. بنگاه مسائل اقتصادی براش خیلی مهمه. برای دولت امنیت غذایی مهمه، چون وظیفه حاکمیته، وظیفه دولت ایجاد امنیت غذاییه. یک داستانی داره، مردم هم که مصرف کننده بایستی، بالاخره دولت یکی از رسالتاش اینه که رفاه مردم رو به اصطلاح تأمین کنه. از این منظر یکی از اقداماتی که بایستی اتفاق بیفته این سه تا به اصطلاح منفعت رو بایستی همراستا کنه و در واقع یک حکمرانی به زعم مناسبتر و مطلوبتری داشته باشه. اتفاقات دیگه ای که بایستی بیفته، بایستی اون چالش هایی که مورد وسوق همه هست، اونی که آریان قبول داره، اونی که آریان قبول نداره، برخی از چیزها مشترکه. به اتفاق قبول دارن که فرض بفرمایید که ضعیف تبدیلش کمه، به اتفاق قبول دارن که وزنگیریش یا حساسیت در برابر بیماری اینا، بنابراین نیاز به این هست که برای این به اصطلاح مشکلاتی که مورد وسوق همه است یک برنامه مشخص و مدونی داشته باشه. تازه امسال سال اوله، برای تا 4 سال بعدم فرصت بسیار مناسبی ما داریم برای تحقیق و توسعه. ضمن اینکه وقتی که ما به حضور شما این امکان هست که اگه تحریم نیستیم، اگه بحث مختلفی نیست، میشه از فرصت جهانی که در این ارتباط وجود داره استفاده کرد. انتقال و انتشار تکنولوژی چجوری میتونه میسر باشه و بتونه اونجا استفاده بشه، این خیلی میتونه مناسب و به اصطلاح قابل توجه باشه. بنابراین بایستی یه هدف گذاری متعینی کرد، بحث ارتقاء ژنتیکی و بهبود صفات اقتصادی، اون به اصطلاح بحثایی که هست خیلی میتونه مورد توجه قرار بگیره. بعد به هر حال استفاده از دانش و فناوری روز دنیا دانش جهان وطنه میتونه به اصطلاح بیاد در این سیستمی که ما داریم مورد استفاده و به اصطلاح مورد استفاده قرار بگیره. بایستی صفات سوی آریان رو از نظر اقتصادی به اصطلاح مورد توجه قرار بدیم، بهبود حاصل بشه، بایستی زیر ساخت ها به اصطلاح نوسازی بشه، بهسازی بشه، اون زنجیره ارزش به اصطلاح خود لاین آریان، خود زنجیره ارزش یک مفهوم متفاوتی داره که متشکل از حلقه های مختلف، بایستی هر حلقه ارتباط هر حلقه با پسین، با پیشین، با بعدی، اون ارزش افزایی که ایجاد میکنه مشخص بشه. و من تصورم اینه که در قالب یک مدیریت راهبردی که بر مبنای شناخت شناسی عمیق باشه و بر مبنای این باشه که از اون فرصت چگونه فرصت سازی بکنه. ببین بایستی ما فرصت بسازیم، بایستی واهمه نداشته باشیم. قبل عرض کردم ما اگه قرار باشه با واهمه بریم بر اساس مستندات، یعنی در به اون چهار بسا جایگاه جایی هستیم که بایستی سرعت رو کم کنیم یا فرار کنیم، ولی بایستی فرصت سازی بکنیم. و فرصت سازی هم منوط به اینه که یک همراهی هایی صورت بگیره که انشالله بشه به اصطلاح بعد از 4 سال شاهد این باشیم که بدون دغدغه همه قبول دارن که 20% و واقعا آریان میتونه در سفره مردم باشه. ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید. من از همون دیدگاهی که شما انتظار داشتید از دیدگاه فرد دانشگاهی پاسخ سوالم، نه تولید کننده یا کسی که در صنعت نقش داره. ببینید، یکی از موضوعات این هستش که شما فرمودین که ما فرض رو بذاریم بر این که 20% الزام باید انجام بدیم، برای اون راهکار بدیم. الان ما بر خودمون فرض میدونیم این 20% حالا به هر دلیلی، امنیت، هر چی هست که با اونش کاری نداریم، فرض میگیریم که این 20% اجباراً باید انجام بدیم. اول اینکه یکی از مواردی که بعضی ها تشکیک کردن درش، این بعضی ها افراد معمولی نیستن، مثلا فردی بوده که مدت ها مسئول بهداشت این لاین بوده، در مورد بیماری های ژنتیکیش که پایه ژنتیکی داره تشکیک کرده، صحت و سلامت اینها مشخص بشه. درسته که با یه خونگیری انجام میشه، ولی با روش های پیشرفته. حالا من فکر میکنم که کار هول ژنومیک هم نیاز داره که مشخص بشه که اون بیماری هایی که در موردش تشکیک میکنن آیا وجود داره یا نه، این تایید بشه. این در درجه اول که نیام سرمایه‌مون رو هدر بدیم. دومین پیشنهادی که دارم همراه با این قضیه انجام بشه این که ببینید لاین رو از بابل کنار خارج کنیم، در چند نقطه مختلف با ویژگی‌های متفاوت جغرافیایی در کشورمون پرورش پیدا بکنه بعد از اون که اون سلامتش تایید شد، که اثر متقابلی که پیدا میکنه با شرایط محیطی ما به تدریج بتونیم حذف کنیم. من میدونم، ایمان دارم و اعتقاد دارم به این قضیه و اطلاعاتی که دارم از شرکت‌هایی که در رأس هرم دارن کار میکنن، حتی در عربستان مزرعه‌ای دارن که بعضی از لاین‌هاشون، همونطور که آقای دکتر وایز گفتن تعداد لاین‌ها زیاده، لاین‌هاشون رو اونجا تست میکنن توی شرایط مختلف. حالا بعضی هم شرایط رو به صورت آزمایشگاهی در چمبرها ایجاد میکنن، مثل فشار هوا و فشار جزئی اکسیژن و چیزهای دیگه. حضورتون عرض کنم که مورد بعدی که نمیشتم تمرکز هستش در اداره لاین، این که بیان افراد مختلفی تولیگری بکنن، مجموعه مختلفی این کار رو هدایت بکنن، به نظر من اصلا صحیح نیست و با روح این قضیه، نفس این قضیه تناقض داره، مغایرت داره. من در دانشگاهی بودم که بعضی از طرحهای یکی از این شرکت‌ها را انجام میداد، یک باری حالا در انگلستان بود، یک باری اسکاتلند در مجموعه کانتین، یعنی جایی که غذا میخورن کارمندان، ظهر بودم، یکی از دوستان ایرانیمون همکارای دامپزشک اونجا مشغول به کار بودن، من باهاش سلام علیک کردم، بعدن گفت شما اجازه نداری با من سلام علیک کنی، چون من قرار دادم به این گونه هستش که با هیچ کس نمیتونم ارتباط داشته باشم. بعد یکی از شرایطش هم این بود که اگر از اون مجموعه خارج شد تا 10 سال در مجموعه موازی هم نمیتواند کار کند و حتی هزینه هایی که برای آموزشش
فرستادنش این کنگره یا کارهای دیگه‌ای که کردن اونا رو هم باید پرداخت بکنه، عودت بده. ببینید قضیه در این حد هستش، یعنی انقدر این اطلاعات ارزشمند هست نباید جایی نفوذ بکنه که کسی بره از اون اطلاعات به راحتی هزینه‌شو فرض بگیریم دولت جمهوری اسلامی پرداخت بکنه بعد کسی دیگه بیاد از اطلاعاتش استفاده کنه. این که ما میایم در یک مجامع عمومی مطرح میکنیم این مسائل رو اصلا متناقض هستش، یعنی نفس قضیه رو داره رد میکنه. خب حالا اگر این تمرکز رو انجام دادیم و اون تیم اهل شب اومد بالا سر قضیه، یه تیم سالسی هم باشه اینو ارزیابی بکنه، اون موقع میتونه نتیجه رو به اصطلاح تا حدودی تضمین بکنه. گرچه تهیه الزاماتش که به ویژه بودجش هستش و نیروی متخصصش هستش برای من بی نهایت علامت سوال داره، بی نهایت علامت سوال. حالا فرض رو بر این بگیریم که همه اینا هم تهیه شد، مورد اول و دوم و سوم، مورد چهارم این که حالا ما میخوایم این 20% رو انجام بدیم. من خواهش میکنم به عنوان کسی که حدود 40 خورده‌ای سال از عمرمو در این رشته گذروندم، ما 32% از پهنای کشورمون ارتفاعی کمتر از 1000 متر داره، ما بقی بالای 1000 متر هست. حداقل این 20% رو به این مناطق اختصاص بدیم، چون واقعا به لحاظ فیزیولوژیک این پرنده نمیتونه جای دیگه رشد بکنه. امکانات مقدار رو، امکانات کشور رو، منافع ملی رو به خطر میندازه در اون مناطق به اصطلاح پرورش داده بشه. و همونطور که آقای دکتر تلاکش هم گفتم، من صلاح میدونم مجموعه هایی مثل مجموعه اتکا یا مجموعه کوثر بیان به شکل یک پارچه این رو پرورش بدن، مرغشو بدن بازار، مردم مصرف بکنن، اگر هدف این هستش، ضمن اینکه اون 20% هم حفظ میشه. ببخشید اطاله کلام شد.
خیلی ممنون، متشکر از حضرت عالی. خداوردی بفرمایید. اگر اینگونه به قضیه نگاه بکنیم که تا الان الگوی حاکمیت برای توسعه مرغ آرین چه بوده، این نتیجه می‌گیریم که کاملا غیر متمرکز عمل کرده. تعداد زیادی متولی و بازیگر که هر کدوم بخش‌هایی از مسئله مرغ آرین رو داشتن پیگیری می‌کردن. ما وقتی میگیم مسئله آرین پیوسته است از لاین که باید تحقیق و توسعه بشه، روش ارتقا پیدا بکنه تا بیاد اون زنجیره تولیدش که توسعه بازارشه و الزاماتی که داره باید پیوسته باشه، این یک اصله. قطعا اقدامات غیر متمرکز نتیجات مثبتی رو رقم نمیزنه، کمون که دو دوره اول همه اذعان کردن. نتیجه اجرای سیاست‌های غیر متمرکز الان مشخصه، اینو دیگه نمیتونیم رد بکنیم. و یه سوال دارم، اگر ما میگیم به صورت متمرکز در واقع مرغ آرین رو احیا نکنیم یا به اصطلاح توسعهش ندیم، آیا میتونیم با وضع موجود متولی مرغ آرین رو پیدا بکنیم که پاسخگو باشه؟ الان غیر متمرکزه دیگه، خیلی ها دارن کار میکنه، کی میخواد جواب بده آقا من پاسخگوی مسئله مرغ آرین تو کشورم؟ یکی از مسائل ما همینه. با وضع موجودمون چطوری میتونیم حمایت هامون رو از 18000 تولید کننده از قسمت جوجه گوشتی گرفته مرغ مادر داشته باشیم؟ چگونه میتوانیم از 18000 نفر در واقع نظارت بکنیم که حمایت های ما هدفمند بهش اصابت بکنه؟ اگر وزارت جهاد کشاورزی من میخوام حمایت بکنم، خب چگونه میخوای بری تشخیص بدی که این آرین تولید کرده بعد حمایتش بکنی، اون کی که سوی راست تولید نکرده رو بخوای مثلا تشخیص بدی و حمایتش نکنی؟ این آسیب ها بوده دیگه، ما آزمون و خطا نباید بکنیم. لذا تو این مدل قطعا حمایت ها هم متمرکز و دقیق حسابت نمی کنه. مسئله بعدی، تو این مدل غیر متمرکز ما چگونه میتونیم دیتاهای دقیقی رو از صنعت مقداری جمع بکنیم و بدیم به اون مجموعه که میخواد تحقیق و توسعه انجام بده، اصلاح نژاد بکنه، سیاست های اصلاح نژادی رو در دستور کار قرار بده؟ چطوری میتونیم؟ ما این کار رو نمیدونیم مقدار واقعا آرین ریخته یا راست ریخته. نمیشه با این مدل غیر متمرکز نمیشه دیتای دقیقی برای اصلاح نژاد جمع آوری کرد. و تو این وضع به نظر من آیه مهندس اسلامی که تو این مدل غیر متمرکزه که همه مشکلات صنعت مرغداری رو میندازن به ناحق به دوش مرغ آرین، در صورتی که همش سوء مدیریت بوده، برنامه‌ریزی تولیدمون مشکل داشته و این قبیل مباحث.
و با این مدل به نظر من این که ما بخوایم در واقع گله های آزمایشی یا حتی گله های پشتیبان بیشتری رو بخوایم که لازمه رو ایجاد بکنیم، با این مدل قطعا نمیتونیم، چون واقعا تو این مدل متولی مشخص نیست و مباحث دیگه امکان‌پذیر نیست. لذا پیشنهادی که ما داریم و واقعا این رو به گفتگو گذاشتیم، مباحث مختلفش رو بررسی کردیم، اینه که مرغ آرین رو در قالب یک زنجیره مشخص که یک متولی واحد دارد و قرار پاسخگو باشد در واقع تو کشور توسعه بدیم. سیاست‌های غیر متمرکز دولت رو بذاریم کنار، یک الگوی جدیدی با اینکه دولت میخواد متمرکز آرین رو پیش ببره. خب تو این مدل ما میگیم که خیلی خوب، این زنجیره عدم و نفعش از کجا تأمین بکنه؟ حاکمیت حمایت نمیکنه. خیلی خوب، مگه قراره ما 100% توسعه بدیم؟ اصلا چرا 20%؟ همینش هم باعث بعد گفتگو بکنیم. ما اگر تو زنجیره با تمرکز بر اصلاح نژاد، تحقیق و توسعه، ارتقاء عملکرد آرین پیش نریم، هر گونه افزایش سهم بازار زیان به کشوره. ما داریم میگیم دیگه آرین 300 گرم نهاده بیشتری مصرف میکنه، غیر عدم و نفع دارد. البته اینجا هم نکته داره، عدم و نفعش در قسمت تولید جوجه گوشتیشه، اما تو مرغ مادر عدم و نفع نیست، زیانه. به نظر ما دکتر آقای مهندس صدیقی، چرا؟ چون تولید کننده جوجه گوشتی جوجه آرین رو نمیخره، میمونه رو دست شما، دیگه نمیتونی بفروشی، که مجبوری به قیمت کمتر بفروشی، جز زیان میکنی. بنابراین در این حالت اگر زنجیره هم تشکیل بدهیم، تو زنجیره دیگه مرغ مادر هم ضرر نمیکنه. بخوام جمع‌بندی بکنم، این که اگر حاکمیت، باز برمیگردم نکته اولم، اراده کرده که میخواد لاینداری بکنه، میخواد تو این فناوری تکنولوژی، این چیزی که قدرت آفرینه، سرمایه گذاری بکنه، بیاد همین ذخیره ژنتیکی رو به صورت متمرکز آنلاین تا بازار با الزاماتی که داره در قالب یک مأموریت به یک نهاد بلند مدت، یعنی یه نهادی بده که خودش پایدار میبینه، بلند مدت میبینه، نه یه حتی وزیری که نمیدونه میمونه یا میره، معاون یا مدیر کلی که نمیدونه میمونه یا میره، اینها نمیتونن برای آرین تصمیم با کیفیت بگیرن. باید وزارت جهاد کشاورزی از اجرا به نظرم پاشو بذاره عقب‌تر، بیاد در قالب سیاست‌گذار، حامی و ناظر عمل بکنه، بگه خیلی خب من سیاستم اینه که آرین رو به صورت متمرکز توسعه بدم، از این زنجیره به صورت هدفمند حمایت بکنم، هر حمایتی از صادرات گرفته یا پرداخت عدم و نفع به صورت هدفمند به این زنجیره رو در واقع در دستور کار قرار بده و دیتاهای مورد نیاز برای اصلاح نژاد هم از این زنجیره به صورت کاملا حقیقی ممکنه و در این مدل تمرکز بر روی اصلاح نژاد و ارتقا عمل کرده متناسب و با توجه به بهبود عمل کرده مرغ آرین میتونیم افزایش سهم بازار هم بدیم.
خیلی متشکر. ما چون دیگه به پایان جلسه داریم، یعنی دیگه رسیدیم دیگه، اگر دوستان نکته‌ای دارن در حد چند دقیقه میتونن از زن که حضور دارن مطرح کنن، فقط خیلی کوتاه اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان، تشکر میکنم از اندیشکده. خب ما یه همچین جلسه ای رو ما خودمون تلاش داشتیم سالهای قبل برگزار کنیم، چندین بار با آقای دکتر واحد تماس گرفتیم، کلا موافقان آرین خیلی راغب نبودن تو جلسات بیان. من تشکر میکنم هم از شما هم از موافقان آرین که بالاخره تشریف آوردن تو این جلسات. عرض بنده در قالب یه کوتاه یه چند کلمه است، بعد دو تا سوال مطرح میکنم و یه پیشنهاد. عرضم اینه که این اطلاعاتی که آقای دکتر واعظ مطرح کردن در قالب پاورپوینتی که ارائه دادن، خب ما هم استفاده کردیم. ایشون اومدن مقایسه کردن کاتالوگ راست رو با شرایط که طرح‌های تحقیقاتی که اتفاق افتاده بود. خب اولا کاتالوگ راست جمعیته که آماری که داره یه جمعیت تقریبا شاید بگم هزاران برابر اون جمعیت آماری که آقای دکتر اینا تو آرین بهش استناد کردن. یعنی چی؟ وقتی یه کاتالوگ میاد بیرون، قاره آمریکا، آفریقا، آسیا، خاورمیانه، همه جا مد نظر بوده تو اون کاتالوگ، یعنی یه میانگین جهانی مطرح شده. ندیدیم ما کاتالوگ منطقه‌ای بیاد از یه سویه برای اینجا. در صورتی که آریان اومده توی شرایط خیلی خوب که اتفاقا یکی شو من تو جریانش بودم در مورد شرکت پیگیر که اسم آوردن ایشون، پیگیر خروساش راست بود، یعنی اون طرح تحقیقاتی که اجرا شد به هر دلیلی خروساش راست بود، یعنی تو اون طرح تحقیقاتی که استناد میشه بهش و متاسفانه این اطلاعات میره بالاتر و مبنای تصمیم گیری میشه، اینجور اطلاعات داره میره بالا، یعنی از این کانال اطلاعات میره بالا. یه سوال دارم آقایون موافق آریان، این آریانه باید چیکار کنه که ما دست از سرش برداریم؟ یعنی توجیه اقتصادیشو که خود آقای دکتر امام جمعه هم گفت هیچ وقت به راست نمیرسه، آقای اسلامی فرمودن که هیچ وقت به سویای خارجی نمیرسیم. خب یه مشکلمون اینه که ما خودمون رو توسعه بدیم، یه مشکل اینه که توسعه اونا رو متوقف کنیم تا برسیم بهشون، وگرنه همیشه این اختلافه هست دیگه. ما 5 سال دیگه بشینیم میگیم ما کجاییم، آریانمون به قول آقای دکتر سالی 23 گرم رشد کردیم، اونا یه جای دیگه هستن، باز همین اختلافه هست، باز همین عدم توجیه اقتصادی هست که صنعت بر نمیتابه، که اگر بر میتاب اصلا به قول آقای دکتر زاغری ما اینجا نبودیم، ما تو این جلسه نبودیم، اگه صنعت پذیرفته بود آریان رو اینجا نبودیم. خب اخلاق رو باختیم، الان جوجه فروش با مقدار گوشتی تماس میگیره میگه من جوجه میخوام بدم بهت، اولین سوالی که مقدار گوشتی میکنه میگه آریان قاطی نداره. خب یعنی چی؟ یعنی اعتبار رو تو بازار از بین بردیم، اخلاقیات، اصول اولی اخلاقیات رو از بین بردیم. خب فهمودن که مردم خودشون مدیریت میکنن، یعنی چی؟ یعنی تنازع فروشی، برید تو فضای مجازی آقا، باطل کردن مجوز آریان. حالا درد زیاده، حالا بگذاریم، پیشنهادم عرض میکنم خدمتتون، اندیشکده بیاد به جای اینکه این صحبت ها رو بکنیم، اندیشکده بیاد متولی بشه این وسط. دو تا مرغ داری، یکی تو شهر کرد، یکی تو بیجار، مرتفع ترین جاهای ایران، اجاره کنید با سرمایه شخصی آقای دکتر امام جمع، آقای دکتر واعظ و آقای مهندس اسلامی، با سرمایه شخصیشون عرض میکنم، نه ارگانی که ایشون موجود هستن، با سرمایه شخصیشون بریم مرغداری اجاره کنین، همه اعضایی که تو این صنعت هستن هم کمک میکنیم، کمک فکری، کمک کارگری هم میکنیم، نتیجهش تو چند دوره در میاد، تو 4-5 دوره، نه یه دوره کار تحقیقاتی تو بهترین شرایط ایران، بعد بیایم اونو ملاک بذاریم ببینیم شرایط راست چی بود تو منطقه، شرایط ما چی بود، اگر جواب داد ما هم میریم آریان میریزیم. ممنون و متشکر.
خیلی متشکر و ممنون. دیگه بحث آخه چون از اون سقف جلسه خارج شده، آقای دکتر ناظر به نکته‌ای که تو بحث عملکرد آریان مطرح کرد نکته دارید بفرمایید، اگر نه که ما جلسه تقریبا دیگه به سقف جلسه، یعنی سقف تایمش رسید. نه اون تیکش نه، اون بحث عملکرد آریان رو ایشون یه سوالی داشتن که راستی عملکرد شاید بله
یک اسلاید نشون دادم در مورد عملکرد جوجه های گوشتی آمریکا در سن 47 روزگی. شما برید مراجعه کنید به همون کاتالوگی که شما میگید جهانی است. اما چرا توی آمریکا توی 47 روز میگیرن 2900 در صورتی که کاتالوگ میگه 3500؟ شما نمیتونید بیاید کاتالوگ رو مبنا قرار بدید بگید بله من بر مبنای کاتالوگ راست باید 3500 بگیرم اما 2900 گرفتم. این تو آمریکاش هم همین جوری است. یعنی میخوام بگم کاتالوگ یک چیزی میگه، در عمل شما یک چیز دیگری به دست میارید. هیچ موقع نمیشه به کاتالوگ اعتماد کرد. خود اونا من تا اونجا که شنیدم کاتالوگ 25% بهترین ها رو داره نشون میده. حالا من نمیدونم تا چقدر این حرف درسته. ولی اگر 25% بهترین ها رو نشون بده، این در حقیقت به این معناست که پتانسیل این ظرفیت رو داره، همونطور که آقای رسولی توی در حقیقت آزمایش خودش گرفته بوده این کاتالوگ. من میخوام بگم که این پتانسیل رو داره، اما آیا همه، همونطور که آقای اسلامی اشاره کردن، چرا میانگین ضریب تبدیل غذایی تا قبل از اینکه آریان اصلا ورود پیدا کنه به بازار نزدیک 2 بود که الان شما دارید بحث آریان رو دارید مطرح میکنید؟ چرا 3 سال قبل نگران نبودید که این ضریب تبدیل چرا 2 است، در صورت که همون زمان اگر به کاتالوگ مراجعه کنید ضریب تبدیل زیر 1.7 بود. همین الانش هم من میتونم مرغدار رو زیر سوال ببرم که چرا ضریب تبدیل راسی که هست 1.50 توی کاتالوگش شما دارید میگیرید 1.9. خیلی خیلی مسائل این چنینی وجود دارد. آقای دکتر در حقیقت مسئول در حقیقت این اندیشکده آقای نه همکار ما سنجکا تربیت مدرس آقای نجفی علمداردو یک مقاله‌ای رو دارن، بله یک مقاله‌ای رو دارن، سال تقریبا 2 قبل منتشر کردن. خب در حقیقت اومدن روی شاخص کارایی آریان تو کردستان مطالعه کردن. شما این مقاله رو یک مطالعه بکنید ببینید شاخص کارایی که الان از تعریفش توی مقاله باید برید نگاه بکنید، ببینید از 40-50% هست تا 90%، یعنی شخصی هست که تو همون کردستان 90% کارایی داشته. پس بنابراین شما نمیتونید بیایید یک عده‌ای که همش آریان رو میبرن زیر سوال بگید پس آریان بحث است، اونی که 90% داره کارایی میگیره پس کجای این جایگاه است. من ممنونم، میخوام بگم که این کاتالوگ برای شرایط بسیار بسیار خاصی است و همیشه شما این کاتالوگ رو نمیگیرید همونطور که تو آمریکا هم نمیگیرن.
خیلی ممنون و متشکرم. من تشکر می‌کنم.
شد که من حالا مکاتبه میکنم با توجه به اینکه یه سری مجازی هستن یه سری هستن. آقای دکتر تلاکش گفتن حواله سازی میشه، من اینو یه نامه میزنم که اینو به انجمن اثبات بکنن، اگر نه باید پاسخگوی این ادعاشون باشم.
خیلی عالی، ما تشکر میکنم از همگی حضار که تشریف آوردن قدم رنجه کردن. من تشکر میکنم از دوستان. انشالله ما بحث اختتامیه همایش رو 29 بهمن ما توی وزارت جهاد کشاورزی خواهیم داشت به حضور آقای وزیر و رئیس محترم مجلس. انشالله تمامی مواردی که تو جلسه منعکس شد به علاوه سایر موارد انشالله تو اونجا جمع‌بندیش به صورت سند اقدامات و راهبردی از طرف اندیشکده ارائه خواهد شد. تشکر میکنم مجدد از همگی بزرگان. با ذکر یک صلوات پایان جلسه اعلام می‌کنم.